بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. خوش آمد میگم خدمت حضار محترم، اساتید گرانقدر. امروز ما این افتخار را پیدا کردیم که خدمت آقای دکتر ساجدی باشیم. کرسی های ترویجی و نظریه پردازی و مبحثی که آقای دکتر مطرح خواهند کرد، معانی عقل در فلسفه و دین و ظرفیت های آن برای تحول در علوم انسانی اسلامی، که آقای دکتر ساجدی خدمتشون خواهیم بود و ارائه خواهند کرد و خدمت خانم دکتر اورکپور هستیم و خانم دکتر ناقد این دیدگاه هستن و سپس خدمت همکاران گرامی هستیم که ضمن خوش آمدگویی خدمت آقای دکتر بودرزی، خانم دکتر انشالله دنباله بحث رو خواهیم داشت و به ما هم میپیوندن جمع که انشالله جلسه خوبی رو و پرباری رو داشته باشیم. بحث عقل به عنوان یکی از، یا بگیم که به عنوان یکی نمیشه گفت، شاید بگیم که اصل اساسی شناخت، یک بحث مهم است. یعنی اگر ما بخوایم وارد مباحث علوم انسانی بشویم و بر اساس بریم سراغ متدولوژی، اولین گامی که لازم است برداریم اینه که بالاخره صحبت از شناخت است و این شناخت توسط چه قوه‌ای حاصل می شود و نهایتا به بحث اون چالش و علامت سوال بزرگ خواهیم رسید. آقای دکتر روزی طلب، خوش اومدید. به اون بحث و چالش بزرگ خواهیم رسید که اون چالش بزرگ چیستی عقل هست و کارکردی که عقل در این زمینه دارد. فلسفه غرب به خوبی بحث عقل رو در یک پروسه تاریخی با آنچه که امروز در چارچوب دیدگاه های علمی مطرح هست رو، این اتصال رو ایجاد کرده است و این استمرار رو به خوبی در آنجا ما احساس میکنیم. و اما وقتی وارد حوزه فلسفه اسلامی میشویم، به نظرم یک شکافی بین آنچه که میتوانست باشد و باید باشد الان وجود دارد. یعنی جای بحث‌های علم و نفسی راجع به عقل و منزلت اون و جایگاه اون در علوم انسانی همچنان یک شکافی هست که خالیست و نظریه پردازان انشالله به پاسخهای کلیدی در خصوص این سوال مهم بپردازن و ظرفیت‌های عقل رو به عنوان یکی از مناشأ شناخت مورد توجه قرار بدهن. ما خوشبختانه یک جلسه ترویجی همینجا در همین مکان خدمت آقای دکتر کلانتری بودیم و بحث عقل رو در قرآن کریم مورد توجه قرار دادند و مفصل راجع به این قاعده بحث شد اونجا. به نظرم این جلسه هم گام بسیار بزرگی است. خدمت یکی از اساتید صاحب نظر و بزرگ در این حوزه هستیم، جناب آقای دکتر ساجدی، که مباحث علم و نفسی عقل رو برای ما بفرمایند و انشالله که بتونیم بهره ببریم همگی از فرمایشات آقای دکتر ساجدی، جناب آقای دکتر ساجدی بین 40 تا 45 دقیقه ما خدمت حضرت عالی هستیم، سپس خدمت خانم دکتر اورکپور هستیم و بعد خدمت سایر عزیزان هستیم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر ممعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عواقب امورنا خیرا. خب ضمن عرض تبریک به مناسبت این ایام بسیار نیک و خجسته که ایام ولادت با سعادت حضرت مهدی صاحب زمان، مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم، این تبریک رو به همه شما دوستان عزیز و حاضران در جلسه لازم میدونم که بگم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده بتوانیم شیعیان و پیروان خوبی برای حضرتش باشیم و انشاءالله این گفتنها و شنیدنها و این حرکتها، کارهای علمی که صورت میگیره، همه در مسیر رضایت حضرتش قرار بده. خب عرض کنم حضورتون، آیه دکتر فرمایی بس رو معرفی کردن، استارت این بس خود آیه دکتر فرمایی زدن در یکی از این جلسات عرض کنم شورای تحول، و چون در باب روش تحقیق سخن گفته می شد آقای دکتر پیشنهاد کردن که اساسا معانی عقل بررسی بشه آقای به لحاظ فلسفی. بنده کمترین هم قبول کردم، گفتیم که چشم، ما بیاییم این شال اینا رو به بحث می زدیم و از منظر دوستان هم استفاده می کن. چارچوبی که برای عقل و تقسیمات اون و معانی اون وجود داره، چارچوبیست که نوعاً فیلسوفان ما از کندی بگیرید، فارابی، ابن سینا و بقیه به این مسئله پرداختن. کندی مثلا یه رساله خصوصاً در خصوص معانی عقل داره، فارابی همینطور یه رساله کامل مستقلی در معانی عقل داره، جناب ابن سینا تو بحث علم و نفسش مفصل به این مسئله پرداخته و هرچند رساله مستقلشون رساله مستقل در خصوص علم و نفس داره، دو سه تا رساله مستقل در خصوص علم و نفس داره ابن سینا، و همینطور دیگران شارحان ابن سینا و مولا صدرا هم همینطور. مولا صدرا میشه گفت که اصاره مطالبی که کندی، فارابی و دیگران آوردن اینا رو در جلد سه اسفار و مبحث مربوط به عقل اونجا بحث کرده، معانی عقل رو بحث کرده، عمدتا شش معنا اونجا ذکر میکنه که حالا شش معنا یه جو سه معنا یه جو شش معنا اینا رو میخوام ساماندهی بکنیم، چون پراکنده از حرفای مال صدا تو چیز میخوام ساماندهی بکنیم، اینجوری عذاب در میاد اون معانی که برای عقل وجود داره به لحاظ فلسفی. از کنم حضورتون جناب مولا صدرا میگه اولین معنا برای عقل همون عقل عرفیه، عقلی که وقتی که ما در عرف میگیم فلان شخص عاقل است یعنی چی؟ شخص عاقلی است یعنی این که خوب بده خودش رو تمیز میده، خیر و شر رو میفهمه، عرض کنم به نفع و زیان خودش، زیان و ضرر و نفع و سود خودش آگاه هست، این میگن شخص عاقل. و غالبا هم حالا تو عرف اجتماعی مثلا عاقل به کسی میگیم که خب معیشتش رو خوب اداره میکنه، تقدیر معیشت داره، عرض کنم حضورتون میتونه از منابع مالی خوب استفاده میکنه، هدر نده، سبک زندگیش که سبک زندگی عاقلانه است. خب این در واقع پس واقعا میکنه معانی عقل همینه. به این معنا ما در فلسفه و کلام هم بحث میکنیم، در علم اخلاق هست میشین عقل، عقل به مفهوم در واقع عقل عملی است، یعنی عقلی که ما ازش کار میگیریم، نه در واقع عقلی که بایدها و نبایدهای زندگی رو به ما میگه، خوب و بد رو معین میکنه، زشت زیبا رو مشخص میکنه. اینکه این عقل عملی عرض کنم به حضورتون به لحاظ وجود به حساب وجود شناختی آیا یک عقلی جدید نیست مستقل از عقل نظری؟ نه این چونی نیست. قوه عقله که در علم نفس بحث میشه، این قوه عقله دو عملکرد داره، دو در واقع کارکرد داره. یک کارکردش فهم مسائل ارزشی و مسائل فنی و حرفه‌ای و مسائل مربوط به زندگی است، باید ها و نباید های زندگی است، و یک رویکرد دیگرش یک حیثیت دیگر از حیثیت همین حیثیت فهم مسائل نظری است، حیثیت ادراک مسائلی که ناظر به واقع خارجی است. چون مسائل از دو حال بیرون نیستند، یا ناظر به واقع خارجی است یا ناظر به امور اعتباری است، امور ارزشی. اون مسائلی که مربوط به امور واقعی است، یعنی گزارها، قضایایی که تشکیل میشه، قضایا، قضایی است که با هست و نیست همراه است، یعنی محمول قضیه هست است یا نیست است، اینها گزارها و قضایایی هستند که ناظر به عقل نظری هستند و در واقع آن دانشی که محصول این عقل نظری همون حکمت نظری است. یعنی تقسیمات هم داره، تقسیم عرصوی از دین ماز بعدا همونی هست از ممیر آلیات و ریاضیات و طبیعیات. حالا ولی وقتی که وارد اون حیثیت دیگر عقل بشیم که کیو میفهمه؟ ارزش ها رو میفهمه، باید ها و نباید ها رو میفهمه، و اون گزارهایی که محصول این عقل هست گزارهایی است که محمولش دیگه هست و نیست نیست، محمولش خوب و بد است، رست و قبح هست، محمول های ارزشی است یا ما آقای بمکن. بنابراین
در این صورت به سوال این عقل عملی تو حوزه های مختلف کاربرد داره، از جمله اخلاق، از جمله فقه، از جمله حقوق و نظیر اون، جایی که ما احتیاج داریم به بحث‌های ارزشی و یا بحث‌های حقوقی. حالا ممکنه بحث ارزشی نباشه، یعنی قضایای حقوقی قضایایی نیستند که به حسن و قبح منتهی بشن، اینها بایدها و نبایدها داریم، یا قضایای بایددار و نبایددار هستن قضایای حقوقی. اما فرقش با قضایای اخلاقی این هستن که اینا دیگه ارزشی نیستن، یعنی ما فرض کنید که میگیم نباید از چراغ قرمز عبور کرد، باید مثلا فرض کنید حالا تو حوزه ارزش‌های اسلام، احکام اسلام، باید خمس رو پرداخت، باید زکات رو پرداخت، باید نماز. ببینید اون بایدها و نبایدها اینها عرض کنم حضورتون بایدها و نبایدهای حقوقی هستن که اینها هم به نوعی برگرفته از حساس هم متنجر بحثیست. ببینید بحثیست که اساساً این بایدهای ارزشی اخلاقی و همچنین بایدهای حقوقی اینها به هست‌ها برمیگردن یا بر نمیگردن، این خودش جای بحث داره که احتمالاً امروز اگر برسیم، اگر فرصت و مجال کافی باشه، یه قدری بازش مهمی بعد از این بهش. اما من فعلا اینو سربسته نگه میدونم تا به بقیه ساختار بحث امروز برسیم. این مطلب بسته یک میشه عقل عرفی و دیگر میشه عقل کلامی. عقل کلامی که مولا صدا در اسفارش نامی بر ازش، عقل هست با کاربرد متکلمان. متکلمان عقل رو چگونه به کار میبرن؟ متکلمان هم دارن که اصلا حسن و قبح دارن دیگه، حسن و قبح کلامی. مثلا میگویند چی؟ میگویند که بر خداوند واجب است که به انسان لطف کنه، قاعده لطف واجب است، میگن بعد خدا واجب. معتزله ها اونایی که عقل گرا هستن، وقتی بگیم متکلمان، متکلمان خودشون سه دست هستن عمدتن، طور خیلی به ساده و گروه های مشهورشون، گروه های غیر مشهور که 72 فرقه هستن، جنگ 72 فرقه، جنگ دو هفته 72 ملت همه را عوض بره چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن، اونا مثلا فرقه های
کوچکتر منشأ بعضا منشأ از همین معتزله یا اشاعره هستن و اینجا کار نداریم. سه تا فرقه مشهور ما داریم در کلام، اشاعره، معتزله و شیعه. اشاعره که اساسا به حسن و خوب عقلی معتقد نیستن، میگن حسن و خوب باید شرعی باشه، بنابراین اساسا از مسئله بحث ما بیرونند، یعنی تخصصا بیرون میشن چون اساسا به عقل خیلی بهایی نمیدن. ولی عقل گرایان متکلمان که معتزله باشن، اینها عرض کنم حضورتون یجب علی الله دارند. یجب علی الله میگن بر خدا واجب است که حالی که انسان رو آفریده بهش لطف کنه. خب از این لطفش چیه؟ معلوم واجب است که براش پیامبر بفرسته، براش واجب است که حالا اون امامت که اینا خیلی به معنا قبول ندارن، بس پیامبری و نبوت و الی آخر. این یجب علی الله میگن. حالا بازم موش کافی و کالبش کافی، این بحث یجب علی الله در معتزله هم ما خیلی وارد تخصصی واردش نمیشیم که بس نکات مهمتر بیرون بحث خودمون. فقط میشه من یه نکته اشاره میکنم و اون اینه که فرق اون به حساب عقلگرایی معتزله و شیعه، این هر دو عقلگرا هستن در علم کلام، هر دو به حسن خوب عقلی معتقدن. تفاوتشون اینه که گزارایی که معتزله بیان میکنه اینها همه با یجب و علالله میگن، یعنی بر خدا واجب است. شیعه میگه نه، یجب و علالله نادرسته، یعنی چی که بر خدا واجب است؟ هیچ چیزی بر خدا واجب نیست. خداوند موجودی است که فعال مایشاست، ارادش مطلقه، ارادش کامله، آنچه را که بخواهد انجام میدهد، آنچه که نخواهد انجام نمیدهد. شما دارید وقت میگید بر خدا واجب است، گویی من بنده دارم بر خدا چیزی را تعبیر میکنم، حکم میکنم، اویی که از این مقام بالاتری با خدا رب بزن. بنابراین این تعبیر رو از معتزله نپذیرفتن و نپسندیدن که یجب علی الله. اینها شیعه مطلب رو اینجوری بیان میکنه، یجب علی الله واجب است از جانب خدا. یه اگر هم بگیم قاعده لطف که یکی از قواعد کلامی هست، بگیم بر خدا واجب است به انسان لطف کنه، حالا که برش حالا که انسان رو خلق کرد براش پیامبر بفرستد. حتی قاعده لطف شامل بس امامت و اثبات امامت هم میاد، مسائل معاد هم همینطور، همینا من مشمول قاعده لطف میشن. حالا که خداوند انسان رو خلق کرده، واجب است که انسان رو چکار کنه؟ انسان رو هدایت کنه. متأ این واجب است، کی داره میگه واجب است؟ این عقل میگوید خداوند بر خود فرض نموده است، یعنی وجوب از جانب خداست نه بر خداست. یعنی اینجا بحث وجوب عقلیه دیگه، اون حسن و قبع عقلی که معتزله قبول دارن، شیعه هم قبول دارن. شیعه معتزله حسن و قبع عقلی رو در این قالب و جمله بیان میکنه که حالا که عقل، حالا که حسن و قبع خوبی و بدی از کنم رو عقلی میفهمه، عقلی که قدرت فهم خوبی و بدی رو داره، ای همین عقل حکم میکنه که بر خدا واجبه که خداوند برای هدایت انسان پیامبر بفرست. شیعه میگه این جمله نادرسته و با توحید منافات داره، ناسازگار. درستش اینه که بگیم حالا که حسن و خوب عقلیست، عقل میفهمد خوب چیست بد چیست، میفهمد که هدایت خوب است زلالت بد است، میفهمد که انسان وقت خلق شد باید هدایت شود و نباید گمراه شود. حالا میگه چی؟ میگه یجب عن الله، میگه خدا از جانب خداوند واجب است که انسان را هدایت کنه. و این وجوب وقتی میگه عن الله، فرقش با عن الله اینه که عن الله این خداوند خود در خیشتن فرض نموده است که بشر را هدایت کنه. یعنی میگه لقد من الله، خداوند منت نهاد بر مؤمنین که برای اونها از میان خودشون پیامبرانی را پیامبر بفرستد و برای زکیه به یعنی محمد کتاب و حکمت اونها را تسکیه کنند، اونها را تعلیم کتاب و حکمت دهد. پس این وجود چیزیست که خداوند خود بر خود فرض می کند. من بنده حق ندارم بگم یجب علی الله، من چه کار هستم؟ ولی میتونم بگم یجب علی الله، بنابراین این دو تا تعبیر خیلی با هم متفاوت است. شیعه این گونه گزارش رو هم به گونه تنظیم کرده، درست کرده که با توحید منافات نداشته باشه و با نه توحید ذات و صفات و نه توحید افعالی منافات نداشته. خب حالا صحبت اینه که عقل کلامی پس چی شد؟ پس عقل کلامی عقلی است که متکلمان به کار میبرند و میگویند عقل ایجاب میکند چنین چیزی باشد، چنین چیزی نباشد، چنین چیزی خوب است، چنین چیزی بد است. یعنی عقلی که ایجاب کننده هست، این عقل توضیح کرد. حالا فرقش با عقل فلسفی، من عقل فلسفی رو توضیح خواهم داد، سه قسم هست که توضیح میدم. قبل از اینکه اونو بگم این نکته رو اشاره کنیم که نوع استدلال های کلامی، یعنی سنخ استدلال های کلامی، استدلال هایی است که بر مبنای آراء محموده استوار هست. یعنی قیاسی که تشکیل میشه، قیاس تشکیل میشه، اونم قیاس تشکیل میدن، مقدمه داره، سقراط برقا نتیجه میگیرن، اما این قیاس ها قیاس های برهانی نیستن که از مقدمات یقینی تشکیل شده باشن. اینها قیاس های جدلی هست. در قیاس های جدلی متکلم لازم نمیبینه که حتما در مقدمات قیاس، قیاس عقلی خودش از یقینیات استفاده کنه، ولذا از مشهورات استفاده میکنه، از مقبولات عامه استفاده میکنه. میگیم که احسانی به والدین واجب است، درسته؟ احسانی به والدین خوب است، عدل خوب است، ظلم بد است، احسان با نمیدونم خیانت یا آزار و اذیت والدین بد است، این خوب است، بد است، باید نباید ها، این ایجاب عقل، همه اینها مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر مشهورات، مقبولات و سرانجام آراء محمود است. یعنی در واقع تو منطق همه دوستان اطمالاً مستظر باشن که جدل، قیاسای جدلی با قیاسای برهانی متفاوت، قیاسای جدلی مشتمل بر مشهورات و مقبولات و آراء محموده هست، قیاسات برهانی مشتمل بر یقینیات. خب حالا بریم تو بحث فلسفه. عقل فلسفی عرض کنم موضوعتون چیست که حالا تعبیر دیگه‌اش عقل تجریدی هست. عقل فلسفی رو ما میتونیم به سه قسم بدونیم، یعنی همونطور فیلسوفان در تاریخ از جمله جناب مولانا سعدی را در کتاب اسفار این هر سه قسمش بهش پرداخته، کما اینکه همجورم عمل شده است در کتب فلسفی. یک بخش از عقل فلسفی، عقل فلسفی، عقل در فلسفه به چه معناست؟ به یه معناست که عقل برهانی است. پس بخش اول میشه عقل برهانی. درسته؟ خب من اگه فهرستش فقط بگم و بعد بودو پیدا کنم بگم، یکی عقل برهانی، دیگر عقل در علم و نفس فلسفی، و سوم عقل در جهان شناسی فلسفی. عالم بود. عقل برهانی، عقل در علم و نفس، عقل در جهان شناسی فلسفی، که بحث عقول سماوی است، عقول بیرون از انسان، عقول طولی و عقول عرض. عقل فلسفی که عقل برهانی است، یعنی اینکه اون که عرض کردم چون فیلسوف بر خودش لازم می‌بینه، به تعهد کرده که برای استدلال و برای اثبات مسائل خودش متدش متد تعقلی باشه، لذا تلاش میکنه. یعنی هر جایی شما دیدین خارج از این موضوع است، دیدید که اون روش فلسفه نیست، تلاش میکنه که با روش عقلی بجور. روش عقلی چیه؟ برهان. برهان گفتیم از مقدمات یقینی استفاده میکنه. مقدمات یقینی یعنی مقدماتی که حالا یا یقینیات به معنای بدیهیات اولیه باشه، بشمار اولیات، اونها در واقع تصورات و تصدیقهای بدیهی است که نیاز به اثبات ندارد، نیاز به استدلال ندارد. انسان وقتی که این مطلب رو تصور میکنه، صرف تصور این گزاره قضیه بدهی، صرف تصورش به تصدیقش می انجامد. بلاک بداهت اینه، یکی از مهمترین بلاک های مشهور ها رو بلاک های دیگه هم ذکر کردن، مهمترین بلاک مشهور همینه واقعا، که ما چیزی رو بدیهی بدونیم، گزاره رو بدیهی بدونیم که با تصورش تصدیقش لازم بیاد، از تصور اون تصدیقش لازم بیاد. یعنی ما برای تصدیقش لازم نباشد که حتما به اموری دیگر کاوش کنیم، از جای دیگه استفاده بکنیم، دلیل بیاریم. فرض کنید که ما مثلا علوم تجربی، گزاره علوم تجربی اینجوری نیستن. فرض کنید اگر این گزاره مثلا بگیم آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد، این از تصور آب تصدیقش لازم نمیاد که تو من آب رو تصور کردم بلافاصله تصدیق کنم که این در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد. یا اگر من بلافاصله نمک طعام رو تصور کردم بلافاصله تصدیق بکنم که این یعنی NR به علاوه CL، نمک طعام یا CL از سدیم و مثلا کلر تشکیل. اینجوری نیست، اینا و اثباتش لازمش اینه که برام چیکار کنم، آزمایش کنم، اثبات کنم، باید بتونم اثباتش کنم، برای بهش وای مفت، برای بهش تجربه اثبات کنم. یا مثلا تو مسائل نظری همه حالا چه عقلی چه تجربی باید بتونم بدم. ولی اگه مسئله بدیهی بود، فرضاً همین اجتماعی نقیض این محاله است، اجتماعی ضد این محاله است، اصل تناقض که محال بودن اجتماعی نقیض این و ارتفاعی نقیض این است. یا حتی بقیه بنده ارتفاع نقیض این محال بوده، ارتفاع نقیض این هم بازگشتش به همین اجتماعی نقیض اینه. اجتماعی نقیض این میگیم که نمیشه چیزی هم باشد هم نباشد. ارتفاعش میگه نمیشه چیزی نباشد و نه نباشد. و وقتی که نبود و نه نبود، اون نه نبود منفی در منفی مثبت میشه، باز اجتماعی بود و نبود میشه، برمیگرده به همین اجتماعی بود و نبود. توجه کنید، چیزی هم باشد هم نباشد، یا نباشد و نه نباشد، نه نباشد منفی در منفی میشه مثبت دیگه، برمیگرده به همینجا. خلاصه این اجتماع و ارتفاع نقیض این بیمال، این پایه ترین و بدیهی ترین اصلی است که در واقع مبنای معرفت. معرفت با این آغاز میشه و بر همینم استوار میشه، با همینم ملاک میخوره، ملاک صحت و سقم میخوره. توجه میکنی مرحوم طباطبایی در نهایه داره که میگه اگر این اصل شما از انسان بگیرید، اساسا علم ساقط میشه، علم بی معنا میشه، علم نماخو میشه، نهای علم میشه صفر، هیچ علمی شکل نمیگیره، پا نمیگیره. این پایه ترین اصل معرفت بشری. خب این بدیهیات توجه میکنی، خب این بشمن بدیهی اولی اتا بدیهیات در واقع بدیهیات دو جوره، بدیهیات اولی در انسانی بدیهی که بروی هم یعنی یقینیات. یقینیات 6 قسم دیه تو منطق، بازی من اینجا زیره به کرمون نبرم، تجربیات و محسوسات و اینها فطریات و نام جزء بدیهیات هست که حالا از منده تفصیل ندن، اما از همشون بدیهیتر عبدهول بدیهیات به اصطلاح واضح ترین و بدیهی ترین بدیهیت همینه. اصل شما نرست این که الکلو از اون من الجوز، اصل هویت، اصل این همانی. یعنی من میگم چی؟ مثلا پس بگیم زمین کرویست، درسته؟ زمین کرویست، ولی که این قضیه تشکیل بشه، حمل اینجا صورت بگیره، باید بین کرویت و زمین اینجا یک اتحادی باشه، اتحاد در وجود، اتحاد در وجود. که اینجا بگم این کروی همان زمین است، وقتی در سراغ محمول، محمول کروی است، هستم که رابطه، زمین موضوع، کروی محمول، هستم که رابطه. وقتی بینم سراغ محمول میشه کروی، بگم این کروی همان زمین است، در همان موضوع، و بینم سراغ زمین بگم این زمین همون کروی است، همان، این همان است، نه این، نه ای که این نه آن است، این همانی در برابر این نه آن است. خب این همانی چیه؟ این همانی عمد کاملا بدیهیه، جز بدیهیات. این اصول اینا دیگه نیاز به اثبات ندارن، اینا نیاز به نظر ندارن. اینا من حالا یک قدم بیشتر که هم، چون به حساب یکی از مراتب عقل همینه که عقل بالبرکه است، کارش هم واسه فهم بدیهیات. خب این هم یه مطلب. پس عقل فلسفی تلاش میکنه که مسائل خودش با برهان جلو ببره. برهان هم توی که عرض کردم در واقع قیاسی است که مشتمل بر یقینیات. میاد میخواد مثلا اثبات واجب بکنه، واجب الوجود. خیلی میگه امر دایر است به این که الموجود اما واجبان و اما ممکن. خب اینجا چه چیزی وجود داره؟ اینجا یه حصر وجود داره. این حصر رو کی میفهمتش؟ عقل. ایش بیان حصر عقلی. یعنی شما موجود رو از این دو حال نمیتونید در خارج ببینید، یا به ذات موجود است و وجودش متکی به هیچ چیز و هیچ کس نیست، یا این که نه اینطوری نیست که به ذات موجود باشد و وجودش متکی به کسی و چیزی نباشد. از این دوال که بیرون نیست، چون وقتی امر دائم مدار بین نفی و اثبات شد میشه حس عقل. چرا؟ چون اگه نپذیرید با اون اصل تناقض منافات پیدا میکن. یعنی گفتید هم وجود آدم هم یه جمع میشه یا با هم رفع میشه، و گفتید که عقل به بداهت میگه که نه جمع میشه نه رفع. پس از این دو حال ببینید موجود یا واجب است یا ممکن. خب حالا اگه ممکن بود که این همه موجودات که داریم که ممکن است، اگه بخوان موجود بشن لابد ان ینتهی الی الواجب. کدوم واجب؟ نه واجب بالغیر، الواجب الوجود به ذات. اونم چه نوع وجوبی؟ وجوبی که نه فقط وجوب ذاتی است، بلکه وجوب ذاتی و ازلی است. وجوب ذاتی در مورد اشعری هم ممکن بتونید به کار ببرید، ولی اینجا وجوب ازلی داریم میگیم که یا میکابید. مثلا فرض میگیم انسان حیوان ناطق است، حالا تو تعریف منطقیش البته بفهم، یا بخوام تعریف حضرت آیت الله جوادی آمال بکنم، حی متعله است. حی متعله یه تعریف خیلی قشنگی. حالا یه تعریف قدما بخواهیم یه حیوانات، حیوان میشه جنسش، ناطق میشه میشه فصلش. نسبت حیوان به انسان ضروری است، ذاتی است. نسبت ناطق به انسان ذاتی است. اما یه خود انسان موجود واجب به ذات است؟ نه، وجودش وجود واجب بالغیره. وجود انسان واجب بالغیره، ولی نسبت موضوع به، یعنی نسبت محمول به موضوع، حیوان به انسان یا ناطق به انسان، نسبت وجوبه. چه جور وجوبه؟ وجوب ذاتی. چرا؟ چون بعد میگه ذات، یعنی انسان ذاتیست که حیوان ناطق است. حالا ذاتیاتش وقتی به خودش به این ذات و این نوع هم میکنی، در واقع اینجا جهت قضیمون میشه وجوب. چه جور وجوب؟ وجوب ذاتی. ضرورت ذاتی داریم، ضرورت وصفی داریم، ضرورت مشروب داریم، اینا که دیگه حالا بماند باز تو بحث منطق که سر انسان درد نریاریم. خب بخواهم از کنم موضوعتون بینید، خواستم دریشی باز کنم ببینم که ما توی فلسفه اگر میگیم با برهان سرکار داریم، یعنی که میخوایم روش به گونه ای باشه که مقدمات قیاسمون عقلی باشه، یقینی باشه. یقینی باشه یعنی چی؟ یعنی 100%، یعنی از وهم دور باشه، نه وهمی باشه، نه مشکوک باشه، نه حتی ظنی باشه، بلکه یقینی باشه. علم ایجاد کند. فلسفه، عقل فلسفی دنبال علمه. عقل فلسفی هم دنبال علمه. و علم گرچه تو بعضی از منطقه‌های امروزی هم می‌نویسن که حالا مثلا فرض کنید یک جور از مثلا میگن دیگر جهل مرکب هم یک جور علمه. نه نه، من وقتی طباطبایی اینا رد می‌کنم. من وقتی طباطبایی عرض کنم یه تعلیقی داره بر اسفار جلد 3، میگه اینا اصلا هیچ کش علم نیست. میگه علم یعنی این که میگه علمی که محصول عقل فلسفی است، میگه علم یعنی این که شما به شما رو به یقین برساند نسبت به معلوم. علم چیزی که شما رو به نسبت معلوم به یقین برساند. علم معرفت یقینی است. خب حالا یقین مفهومش چیه؟ یقین مفهومش اینه که من یقین از دو تا تصور ایجاد میشه. یکی تصور و تصدیق این که بگم اون به نسبت به جانب موافق آن یقین دارم، یقین به جانب موافق قضیه. دو، یقین به ممتنع بودن نقیض قضیه. اگه این دو تا با هم شد بشه یقین. یک، اعتقاد به ضرورت جانب منافق. دو، اعتقاد به امتناع جانب مخالف یا مقابل، یعنی در واقع امتناع نقیض. حالا طور ساده شدهش میشه این که من بتونم بگم این است و جز این نیست. طبیعی بنده اگر بخوایم این جمله علامه طباطبایی در تعلیق بر اسفار رو سادهش بکنیم، روان بگیم اینه، یعنی انما بذاریم سرش. انما تو ادبیات عرب مستظری مفهوم واژه حسره، یا ان حتما این گونه است. ما این نافی هم بوده و سیر انما شده انما، قطعا بدون که غیر این نیست، این است و جز این نیست. عقل فلسفی دنبال اینه که به این است و جز این نیست برسه. توجه بفهمم، ولی زمان معرفت یقینی اینجور حاصل میشه. خب پس این اجمالی بود در باب یکی از اقسام عقل فلسفی که عقل برهانیه، برسی به این است و جز این نیست. خب قسم دوم عقل فلسفی یعنی اون عقل در علم و نفس فلسفی هست. یعنی میخوام ببینیم که جایگاه عقل از لحاظ وجود شناختی هستی شناختی کجاست؟ عقل از منظر هستی شناسی کجا قرار داره؟ خب اینجا میبینیم که اینجا تعریف میکنن دیگه، عقل اینجا تعریف میکنن تو مباحث جوهر در از فلسفه بس میشه. اینجا جوهر ها پنج قسم تقسیم میشه، پنج قسم جوهر داریم، را نه قسم عرز، پنج قسم جوهری از اون تقسیمات عشر عرزتویی به جا مده و همچنان هم از کنم که قبط خودش با بیاریم بس. یک جوهر عقل است و نفس که جوهر غیر مادی است. سه تا جوهر مادی داریم که ماده صورت جسم و ترکیب ماده صورت که میشه جسم. خب عقل جوهر، عقل جوهر چه جوهری است؟ جوهری است که به لحاظ ذات و فعل هر دو مجرد، برخلاف نفس که اگر مجرده فقط در مقام ذات مجرد، در مقام فعل مجرد نیست. نفس موجودی است که تعلق به بدن داره و تا زمانی که تعلق به بدن داره نفسه. حالا نفس تو این عالم بهش میگن نفس، در جهان دیگه میشه روح. نفس اصلا مفهوم نفسانیت، این مفهوم تعلقش نفسیتش، نفسیت داره یعنی تعلق به بدن داره. خب تعلق به بدن داره، کارهاش رو با بدن انجام میده. چگونه کارا با بدن انجام میده؟ آیا اینجا عرض کنم حضورتون بدن بدون نفس میتونی کاری انجام بده؟ نه، کارهایی رو که نفس با بدن انجام میده هم از منشأ در واقع نشأت میگیره که در خود نفسه، از قوه نشأت میگیره که در خود نفسه. اون قوه چیه؟ قوه محرکه است. چون نفس واجد هر دو قوه هست، هم قوه محرکه داره هم قوه مدرکه داره. نفس تا زمانی که با بدن همراه است تصرف میکنه در بدن، هم با قوه محرکش حرکت رو در بدن ایجاد میکنه و هم با قوه مدرکش ادراک میکند مسائل جهان رو و حقایق عالم رو. در درجه اول ادراک میکند خیشتن خیش را، خودش رو ادراک میکنه که درک حضوری است، اشکال علم حضوری، علم به خود و به همه ویژگی های مختص به نفس، مثل اراده، عرض کنم حضورتون، علم، آگاهی، اون صورت‌های علم، علم به اون صورت‌های علم حضوریه. علم به این، عرض کنم میکروفون، این کتاب، این چیز حصولیه، ولی اینها یک واسطه میخورن دیگه، واسطهشون صورت علمی هست. حالا علم نفس به اون صورت علمی حضوری میشه، صورت علمی نفس، نزد نفس سازه. خب توجه میفرمایید. حالا نکته اینجاست که نفس مراتبی داره، قوای داره. در علم سینا میگن قوای نفس، و این قوای نفس وقتی میاد تو فلسفه مولانا صدرا میشه مراتب نفس. مراتب نفس از کنم بزرگ از مرتبه حس رو بگیرید، بعد میشه خیال رو، از کنم قوه حس مشترک و قوه واهمه ذاکره، و سپس قوه عاقله. قوه عاقله بالاترین مرتبه از مراتب نفس. چرا؟ چون کارش ادراک کلیات هست، برخلاف قوه حس مشترک که ادراک جزئیات. حس جزئیات رو ادراک میکنه و از کنم عقل کلیات رو ادراک میکنه، واهمه، قوه واهمه، معانی جزئی رو ادراک میکنه، همون معانی جزئی، مثل معنای زیبایی خاص. میگیم این گل خاص که زیباست، زیبایی رو ما با کدوم یک از قوای نفسمون ادراک میکنیم؟ با قوه واهمه ادراک میکنیم زیبایی گل. محبتی که مادر نسبت فرزندش داره، پدر نسبت به فرزندش داره، محبت بین انسان ها، خب بغض نسبت به افراد، اشخاص، خب بغض های شخصی خاص، اینا توسط قوه واهبه ادراک میشه، اینا معانی هست. پس قوه واهبه قوه ادراک معانی. حالا همین معانی وقتی که کلی، یعنی محبت مفهوم کلیش، آیا توسط قوه واهمه است؟ نه، توسط قوه عقل ادراک میشه. بغض به معنای کلیش توسط عقل ادراک میشه. خب عرض شود حضورتون، زیبایی به مفهوم کلی، مفهوم کلی زیبایی، کلی زیبایی، زیبایی چیست؟ همینقدر ما میفهمید زیبایی چیست، مفهوم کلیش، نه زیبایی خاص یک شی یا شخص، هر چیز. خب کلی این مربوط به چیه؟ به قوه عقله، عقل ادراک میکنه مفاهیم کلی رو، عقل. پس وقتی که نوبت به ادراک کلیات رسید، اینجا ادراک کلیات اختصاص به عقل پیدا میکنه. حالا اینکه عقل چگونه به این کلیات میرسه، اینم بحث هست، بحث زیاده. همینجا وقتی من این پرانتز باز کنم در خصوص قوه واهمه، هم بین جناب ابن سینا و مولا صدرا تو علم نفسشون یه تفاوت جزئی هست. حالا که جناب مولا صدرا قوه واهمه رو یه قوه جداگانه‌ای نمیدونه، میگه همون عقل است به اضافه چیزی، یه عقل است که مضاف شده به چیزی. اون در واقع قوه واهمه رو خیلی جدا نمیکنه از قوه عقل، ولی ابن سینا نه، مثلا اصرار داره که قوه واهمه قوه ادراک معانی جزئی است، و اتفاقا جناب ابن سینا قوه واهمه رو در حیوان خیلی براش توسعه زیادی قائله و معتقده که نقش قوه واهمه در حیوان همون نقشی است که قوه عاقله در انسان داره. حیوان قوه واهمش همه اون کاری انجام میده که انسان و عقلش انجام میده، بنابراین در حیوان بسیار نقش حیاتی و کار داشت، هم با قوه واهمه انجام میده. خب مولانا صدرا نه، مولانا صدرا میگه وقتی میگی مثلا محبت خاص، حرفش اینه. مولانا صدرا جوابم که دیگه برامدید باز کردیم، یه دو تا نقطه دیگه بگیم زود ببندم. مولانا صدرا حرفش اینه، میگه شما میگه نمیگید که قوه واهمه به زیبایی این گل خاص تعلق میگیره، زیبایی این گل خاص رو میفهمه. خب پس زیبایی رو میفهمه داره اضافه میکنه به این گل، اصل زیبایی رو میفهمه، اصل فهم زیبایی مال عقله، حالا اضافهش کرده به این گلش با گفتی واهمه و جدا نکنید. پر بیرا هم نمیگه، پر بیهوده هم نمیگه، بگه نمیگید که واهمه، میگه محبت این مادر نسبت به این فرزند خودش، فرزند علی شخص خاص. چرا؟ خب جناب ابن سینا تو دیگه محبت مادر میفهمد، محبتی که داره به این شخص، پس اول محبت رو میفهمد و سپس اضافه میکنه به مضافون الیه. اون قوهی که محبت رو میفهمد و عقله، حالا اضافهش میکنه به مضافون الیه خاصی. خیلی لازم نداره این جدا کنید، این مدلانی قوه واهمه رو ملحق میکنه به قوه عقل. خب ابتکارهای اینجوری داره جناب ابن سینا تو علم نفس. جای دیگه هم قوه خیال، مثلا قوه خیال عرض کنم بزرگتون، حالا که دوستان علاقمند بودن به بحث علم نفسی حالا تعمل اینجا داشته باشید. قوه چقدر پنج دقیقه دارم؟ آها نه پس بزنید خوشت گفتی، من فکر کردم تو وقت باقیست. عرض کنم موضوعتون بقیه نباید اینجوری اینا ببونه تو یه وقت دیگه انشاءالله به ماسه علم نفس پردازی. تو بس فهمه هم قد بگم تو قوه خیالم بین مولصدا و ابن سینا اختلاف نظره، که حرفای مولصدا واقعا شنیدنی تره، خیلی جالبه که وقتی که اسم نصبه. حالا ادامه بدم بس رو از شبه عقل به عقل فلسفی یه معنی سومی هم داره و اون عقل به معنی عقول سماوی، نه عقل انسانی، عقول سماوی یعنی عقول جان، عقول اشره. حالا به دفل در فلسفه مشاع عقول اشره، اون عقول اشره رو جناب شیخ اشراق علاوه بر عقول طولی مشاع گفت ما عقول عرضی هم داریم، و بعد گفت خیلی هم خودتون مقید نکنید به اشره. چه دلیلی داره که در ده تا خلاصش میکنه؟ فراوان عقل داریم، خیلی اثبات کرد که عقل بیکران است، خیلی بیشمار است. جناب مورد صدرا هم به تبع جناب شیخ این حرف شیخ اشراق پسندید و گفت بله هم عقول طولی داریم هم عقول عرضی داریم. مثل افلاطونی جناب افلاطون رو هم پذیرفت، تا در چارچوب فلسفه خودش البته. این تعریفی که مولصد را از مثل افلاطونی در جلد دوی اسفار ارائه میکنه یه مقدار از تعریف خود جناب که افلاطون متفاوته، این برده بومی سازی کرده. مثل افلاطونی را جناب مولصد را برده تو فلسفه خودش شکلت متعالیه بومی سازی کرده، یعنی با همو حالا به تعبیر امروزی ما کانتکست با اون مفاهیمه و چارچوب حکمت متعالیه ای ارائه کرده است. خب به ما
بردش تو عالم
امر اون دیگه وقتی تطبیق میکنه با آیت قرآن اینا که الله له الخلق و الامر، اونجا چرا یه نکاتی داره است، ولی نه این بسی دیگه نیست. حالا مثل افلاطونه که حالا من بازم اینجا باز میبندم پروندهشو، خیلی هم بارده اصلا به بحث ما چندان مربوط نمیشه. بنابراین این یه مفهوم از عقل. حالا اینو چرا اینجا گفتیم؟ چون اینکه حالا خیلی ارتباط به مثلا علوم انسانی داره، نشاط بدم چرا از یه منظر ارتباط بدم که با اونی که اون عقول عشر و عقول سماوی رو اگر بشناسیم، آخرین عقل، اون عقل اخیر که عقل فعال هست، این به درد ما میخوره. این تو فلسفه تو بحث معرفت شناسی خیلی ازش استفاده میکنه، عقل فعال. چرا؟ چون وقتی که مراتب عقل نظری رو نام میبرن، عقل به قوه، عقل اینو من تو مقالم آوردم، حالا اگر چهار مرتبه داره اینا باز مستدلی من دیگه زیاد تفصیل نمیدم. مراتب عقل نظری، هم عقل عملی مراتبی داره، ملصدا در اشعار ربوبیه به سه مورد برش تو بحث مباحث اخلاقی مطرح میکنه، و هم عقل نظری. عقل نظری فرصت که گذرا میگم، عقل بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد. وقتی که به عقل بالمستفاد میرسن، میخوان عقل مستفاد رو تعریف بکنن، اینجا وجود اون عقل سماوی به درد میخوره، اون عقل فعال. چون میگه این انسان وقتی که تو این سلسله مراتب عقل به عقل مستفاد میرسه، در مرتبه عقل بالمستفاد مستقیما از عقل فعال کسب فیض میکنه. حالا عقل فعال چی داره که از عقل فعال واجد همه علوم کلی است؟ او کلیات چیست که اینجا به درد ما میخوره، کلی رو به ما میگه، عقل فعال میگه. خب عقل به قوه محض است، استعداد محض است، هیچی فعلیت نداره، هیچی نمیدانه. لا تعلمون شیء و قول به فرمایش قرآنی کریم در شکمهای مادرانتون بودید، هیچ چیز نمیدانستید، لا تعلمون شیء. خب ولی قوه استعداد دانستن رو دارید. این استعداد باید به منصه ظهور برسه. اولین منصه ظهورش همون بدیهیات اولیه است که عرض کرد، عقل به ملکه تو سیر رشد، وقت عقل به مرتبه ملکه نیست، عقل است که اینک آغازین مرتبه معرفت همین معرفت نسبت به اولیاته که اون شالوده و حالا فانداسیون معرفت اونجا شکل بگیره. به قول من فانداسیون اینجا بکار بگیره، معرفت یه بنا هست دیگه، ساختمان فانداسیون بخواد. واقعا اگر که این اولیات نباشن این ساختمون فاندیسون نداره، باید اندک زلزله خیلی رقیقی و ضعیفی فرو می‌ریزه. ترجمه کنیم. خب دیم مبله از دل ملکی که عبور کنه میشه بالفعل، عقل بالفعل. عقل بالفعل عرض کنم حضور شما مرتبه مکتسبات قوه عاقل است، مکتسبات قوه عاقله، یعنی آنچه را که قوه عاقله در امور نظری کسب میکنه، کسب میکنه و مبتنی بر همون پایه‌های اولیه. یعنی اگر آنچه را که کسب میکنه بخواد به محک بزنه صحت و سقمشو، ناگزیره که برگردونه به اون عقل بالملکه، برگردونه به اون اولیات. اگر با اولیات هماهنگ بود، موافق بود، سازگار بود، اون درسته. اگر با اولیات ناسازگار افتاد، باید بدونه که تو استدلالش، تو نظرش، تو کسبش، تو کسب معرفت، توی دسترسی و تحصیلش یه جور خلل وجود داره، گیر وجود داره، باید بره حلش کن. بدونه که اون استدلالش صحیح نبوده است، مغالطه بوده است، برهانی نبوده است، وگرنه با بدیهی ترین بدیهیات در نمی افتاد، در تعارض قرار نمی گرفت. و مرتبه چهارم هم که گفتیم عقل مصطفی، عقل مصطفی منوای طباطبایی یه جمله خوبی داره تو نهایه، یعنی گفته میشه که عقل مصطفی کی صورت میگه، واقعا کی انسان به جایی میرسه که دیگه همه اون به حساب کلی را به طور مجتمع با هم داشته باشه. میگه لو تجردت عن الماده، میگه اگر که این نفس از ماده مجرد کامل باید تام بشه. الان مجرد هست نفس، اتا به لحاظ ذات مجرده، به لحاظ فعل گفتیم تعلق به بدن داره، با بدن همراه اتحاد وجودی داره و اصلا نمیشه دم مثلا جدا کردیم. تک تک نفس کجا قرار داره؟ تو مغزمونه؟ تو قلبمونه؟ کجاست؟ جا نداره، جاش تک تک سلول های بدن، تک تک سلول های بدن ما داره نفسه. اگه زنده است داره نفسه، اگه نیست که هیچ. سلول های مرده رو نمیگیم، سلول های زنده اگه زنده هستن چون نفس دارن. اما وقتی که بر نفس مفارقت میکنه از بدن، اون وقت یک فضای بازی و به فرموش قرآن کریم یک فبسار کلیو به حدید، اینک دیده تیزبین شده است، اینک به راحتی بتونی خیلی از آن چرا که قبلا بدن تو به عنوان یک حجاب، حجاب مادی حجاب می شده است بر شهود تو و بر روی تو، نمیدیدی الان میتونی ببینی. رو تجردت عن الماده داره، من آوردم تو اون مقاله بود. خب عرض کنم موضوع تو یک مست، حالا در تقسیمات یک تقسیم پایانی هم من فرمان که زمان تمام شده، اگه یک دو دقیقه فقط به من فرصت بدی این بس رو یه تقسیم دیگه بگم تو فراموش کردم که اینم به درد میخوره تو بحثای معرفت شناسی به درد میخوره، تا یک دو دقیقه سعی کنم اینو خلاصه و البته آوردن در اینجا عرض کنم. یه تقسیم دیگه رو وجود داره که اون مرحوم علامه با ابتکاری که به خرج داده در کتاب نهایت الحکمه آورده، اون یه تقسیم عقلی، تقسیم تعقله. تعقل تقسیم میکنه به سه قسم: تعقل بالقوه، تعقل به تفصیل، تعقل بالاجمال. تعقل بالقوه مفهومش همونه که انسان در اون نخستین روزها آغازین وقتی که عقل در رو شیف بگیره و نفس در واقع در رشد میکنه، این استعداد رو داره. تعقل بالقوه استعداد فهمه. خیلی که معناش در واقع برابر با همون مرتبه اول از مراتب چیز عقل نظریست، مراتب طول عقل نظری بیم سراغ عقل به تفصیل. عقل به تفصیل میگه عقل در مرتبه عقل بالفعل انسان به جای میرسه که امور نظری را میتوانه به طور تک تک مورد به مورد استدلال کنه و اثباتش رو مورد به مورد. عقل تفصیلی اون عقلیست که موارد مسائل نظری رو مورد به مورد تک تک میتونه براش استدلال مخصوص خودش با روش استدلالی، آیا تو ریاضی روش ریاضی، تو طبیعی روش تجربی، توی علوم انسانی با روش های خاص خودش، تو عرض کنم روانشناسی جامعه شناسی با روش های خاص خودش، یا تو فلسفه روش تعقلی، تک تک این مسائل رو با روش خودش کار بکنه، استدلال کنه به نتیجه برسه. عقل به تفصیل. همین عقل به تفصیل وقتی انسان ممارست کرد و این حوزه های علمی تخصص خودش تبحر پیدا کرد و عرض کنم با ممارست کافی به حدی رسید که ملکه اون شد، که تعقل ملکه اون شد، اینک به مرتبه عقل اجمالی میرسه. عقل اجمالی عقل بسیط اجمالی است. به این معنا که ممکنه همه آن مسائلی را که قبلا بررسی می کرده و یا مسائلی را که می توانسته بررسی بکنه بررسی نکرده، اینها در حافظه خود نداشته باشه، اما ملکش رو پیدا کرده. مثل ملکه اشتها، من می توانم مثال بزنم ملکه اشتها. ملکه اشتها مجتهد وقتی که به حد اشتها رسید به این ملکه برسه که ممکنه همه مسائل که حتی خودش هم توی رساله‌ها نوشته باشه الان حفظ نباشه، ولی وقتی که مسئله براش مطرح میکنن موضوع شناسی میشه، موضوع که براش شکافته میشه حکمش رو بیان میکنه. یا ریاضیدان، خب مسائل زیادی حل کرده ولی فرمول‌هاشو داره. الان خیلی از مسائل میتونه سوال کنه که نرفته از سراغش، از ندیده، ولی مسئله که میزنه جلوش بلافاصله میره سراغ اون فرمول سینوسوس، بالا میگه سینوس مساوی 1، میذاره تو فرمول به دست میاد، تانجنت x ضرب در کوتانجنت مساوی 1، میذاره فرمول به دست میاد، فرمول شده اساسش رو داره. میشه بهش میگن عقل اجمالی که به نفع بسیط و اجمالی نصب حاضره. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حالا البته من اون نکته اصلی که معذرت میخوام بازم باید بگم که بس ظرفیت ها برای علوم انسانی است، این دیگه فرصت نشد بگم، این در ضمن عرض میکنم که حالا چگونه اینا میتونی تطبیق کنیم عنوان که ظرفیت باشه برای پیریزی علوم انسان. اینو حالا دیگه هر چی مدیر محترم بفرماید میشه اصلا جلسه بعدی گذاشت برای همین قضیه. صلی الله علی محمد. عزم میفهم از تصدیق و اینکه شما خسته کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر سجادی، روایت کردید به جهت زیق وقت. خانم دکتر 20 دقیقه کفایت میکند، به مدت 20 دقیقه خدمت خانم دکتر خواهیم بود و انشالله خانم دکتر اورکپور بیانات خودشون رو میفرمایند و سپس خدمت حضار محترم خواهیم. ممنونم.
تشکر میکنم از آقای دکتر ساجدی بابت ارائهشون. واقعش من نوشته آقای دکتر رو هم خوندم که البته خیلی خلاصه بود و حالا نکاتی رو که به نظرم رسیده هم ناظر به مطالبی که ارائه فرمودید و هم مطالبی که در نوشته بود عرض میکنم خدمت حضار محترم. یکی این که مجموعاً جناب آقای دکتر در این حال که در واقع در ورود تفصیلی و در واقع توضیح جزئیات موضوع عقل در سنت فکری اسلامی خب تبحر خیلی خوبی دارید، منتها نکته مهمی که نباید مقفول گذاشته بشود و در واقع کار اصلی ما در فلسفه این هست، اینکه اون رشته اتصال بین حالا این معانی موجود در موضوع عقل از منظرها و دستاهات مختلف، فرمودید فرض کنید در علم و نفس هست، در جهان شناسی هست، در معرفت شناسی هست، اینکه اوکی حالا این عقل که توی این ساحات مختلف بحث میشه، رشته اتصال اینها با هم چیست؟ یک جایی من توی نوشتتون همین روی بورد هم مشخص هست، چند خط اول فرمودید که واژه عقل، همین پاراگراف دوم رو اگر ملاحظه بفرمایید، معلوت واژه عقل واژه‌ای است که مشترک لفظی به کار می‌رود. خب این قطعاً گزاره غلطی است، چون به هیچ عنوان عقل مشترک لفظی نیست.
مولا صدرا میگن بدن از
حالا اگر مولا صدرا میفرمایند حتما در واقع از منظر خاصی است، اگر نه ما میدانیم، ما اهل فلسفه میدانیم که در واقع اساسا ما همه هویت فلسفه در گروه این هست که ما به دنبال مشترک معنوی هستیم. اصلا معنا در واقع در گروه باور به وجود مشترک معنوی است و فلسفه در واقع کار تبیین مشترکات معنوی و نهایتاً منتهی کردن مشترکات متکثر به مشترک واحد، همون رشته اتصالی که عرض کردم. باید ما بین این معانی موجود از عقل، تقسیم بندی هایی که توی حوزه‌های مختلف در سنت فکری ما توسط اندیشمندان مختلف مطرح شده، به هر حال قدم اول این هست که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. و من صادقانه عرض بکنم، نه در ارائه حضرت عالی و نه در به اصطلاح نوشته‌ای که ملاحظه کردم، این رشته اتصال رو ندیدم و خب انشالله این قطعا تأمین خواهد شد. یک نکته دیگری که در واقع حالا اینها ناظر به مطالبی که نوشته بودید و بعد من یه توضیح کلی رو عرض میکنم در خصوص کلن موضوع بحث، اینکه حالا ما میخواییم از همه این مبادی منتهی بشویم به اندیشیدن به علوم انسانی بومی شده یا علوم انسانی اسلامی و این به چه معنا باید باشه. این در واقع انشالله در ادامه بحث عرض میکنم. ذیل تقسیم بندی هایی که داشتی توی نوشتتون، بحث فطرت و اکتساب رو مطرح کردین، عقل فطری و عقل اکتسابی. باز اونجا نسبت بین فطرت و اکتساب تبیین نشد. ضمن اینکه آنچه که من در واقع برداشت کردم این هست که یک خلط مبحثی به نظر میرسه که در واقع اینجا صورت گرفته، به دلیل اینکه بحث فطریات یا ایده های فطری در فلسفه اساساً بحثی است متجددانه و سابقه در فلسفه سنتی ندارد. البته که ما واژه فطرت رو در متون دینی خودمون و فرهنگ دینی خودمون داریم، اما اینکه این فطرت به چه معناست و بعد نسبتش با تعریفی که از عقل در سنت فکری ما ارائه می‌شود کاملا متفاوته با فطرت در به اصطلاح اون بحث فطری گرایی هست که در جریان رئالی به اصطلاح خردگرایی و رشنالیسم متجدد مطرح میشه با دکارت و ایده های فطری که قائل هست. و من احساس کردم که این تمایز خیلی اینجا مشخص نشده. آنچه که مسلمه این هست که در
به کار بردن
منتها عرضم همین هست که ما بله در واقع آنچه که مهم هست این هست که ما در واقع با دقت نظر فلسفی این اصطلاحات راهزن خلط مبحث قاعدتا نشود دیگر. یعنی این که حالا ما فرض کنید بحث ایده های فطری رو که اصطلاحی دارد در فلسفه متجدد، در فلسفه دکارت، در زبان ما توسط بزرگان فرهنگ ما به فطری، ایده های فطری مثلا ترجمه شده و بعد این اشتراک لفظ اینجا در واقع احسن بشود که اینها با هم فرسون یک مطلب رو میرسونن، قاعدتا اینطور نیست و ما باید این دقت نظر رو داشته باشیم. چون یه چیزی که مسلمه این هست که در فلسفه سنتی همواره در واقع شروع به فعلیت آمدن قوه عقل که در ابتدا همون طور که خودتون هم فرمودین عقل در واقع بالقوه است و استعداد محض هست، از مسیر تجربه است. یعنی این علارغم همه اختلافاتی که بین نهله‌های مختلف فلسفی چه در سنت فکری خود ما چه در سنت فکری غربی وجود داره، ولی این در واقع یک شاهکلیده و یک در واقع مبنای مشترک هست که شروع در واقع شناخت از تجربه است. حتی مثلا در مقایسه‌ای که بین بحث افلاطون و ارسطو اینجا مطرح میشه و بعضی با دیدگاه غلط آناکرونیستی سعی کردن که در واقع تطبیق بدهند و فرض کنید آرای افلاطون رو با فطری‌گرایی متجدد و آرای ارسطو رو با امپریسم یا تجربه گرایی متجدد، این کاملا در واقع دیدگاه غلطی است و ما اهل فلسفه در واقع میدانیم که اساسا مبانی متفاوت است و خلاصه که مبنای مشترک همین شروع از تجربه است، مبنای به فعلیت آمدن در واقع عقل شروع از تجربه است و این وقت خیلی بهش توجه بشه. و بعد در اینجا ما باید در واقع تو همین بستر بحث بدیهیات و اولیات رو بفهمیم. بدیهیات و اولیات چیزی نیست که در واقع در ذهن ما وجود داشته باشه و ما شروع کنیم باهاش فهم جهان، نه. بدیهیات و اولیات در واقع آن تلاوم و سازگاری هست که در واقع هست و ذهن ما این رو خیلی خوب درک میکنه و بعد این میشود چالوده شناخت همطور که فرمودید. این هم در واقع نکته دیگری که جهت اصلاح مطالبتون خواستم متذکر بشم. باز توی نوشتتون داشتید در خصوص بحث به اصطلاح عقل مرتبه عقل بالمستفاد که در واقع توی نوشته این بود که وقتی تعلقش در واقع از بدن قطع می شود و تجرد تام پیدا می کنه در واقع توی این مرتبه قرار می گیره. خب نکته ظریف که اینجا هست باز این قطع تعلق اصلا به معنای تام نیست دیگه، چنانکه که توی نوشته های بزرگان هم اگر دقت کنیم میبینیم بحث این نیست، بحث مردی نیست، چون اگه قطع تعلق کامل اتفاق بیفته بله دیگه در واقع اینجا اصلا ساحت معرفت متفاوت میشه. نکته ای که توی نوشته های بزرگان هست این هست که در واقع در این اتصال اما من غیر شاغل مادی، جناب علامه هم روی این تأکید فرمودن که در واقع اشتغال به انصراف از اشتغال به بدن در این حال که در واقع اون حد اقلی حیات اینجا هنوز در کار هست. نکته دیگر این که در واقع عقل یک جایی در واقع با زیل این تقسیمندی های مختلفی که از عقل ذکر کردید و میگم واقعا اون رشته اتصال رو من ندیدم توی نوشته شما، بحث عقل تجربی، عقل تجریدی، نیمه تجریدی و عقل تجریدی بود که خب این رو مثلا آیت الله جوادی مطرح میکنند و خب بحث مبسوطی هم دارن. منتها نکته که برام خیلی عجیب بود این که حضرت عالی عقل تجربی رو یعنی عقل علم کلام و دیگر علوم انسانی رو هم ذیل عقل تجربی آوردید و خب این خب نه واقعا هیچ معنایی نمیشه گفت، به دلیل اینکه خودتون هم فرمودید که در واقع عقل کلامی هم استفادهش از قیاس عقلی است، منتها روشش متفاوته. اینکه در واقع برهان و جدل قسیم هم هستن در بحث صناعات خمس و در این حال هر دو در این که از صورت قیاس استفاده می کنن با هم مشترکند. از اون طرف قیاس قسیم استقرار در بحث صورت قضایی و استقرار در واقع اون روش تجربه و آزمایش است که روش علوم تجربی است. پس بنابراین اصلا دو حوزه متفاوتن، چون که در تفاوت بین کلام و فلسفه هم واقع این هست که فقط از حیث روشی متفاوتن، وگرنه اینکه هر دو غایتی رو دنبال می کنن حیث التفاتی دارن اینها خب مسلمه. و بعد حالا در این حال که توی ارائهتون هم در واقع این مطلب بود که عقل فلسفی همان عقل تجریدی و عقل برهانی است، در انتهای نوشتتون که خواستید در واقع ارتباط بدید با بحث علوم انسانی فرمودید که حالا ما میایم عقل برهانی رو توسع میدهیم که هر سه معنای تجربی و تجریدی و به اصطلاح نیمه تجریدی رو در واقع در بر بگیره. خب نکته اینه که به چه مجوزی و بر چه مبنایی میدونین ها قاعدتا ما توی فلسفه هر آنچه که میگوییم در واقع باید بتونیم تبیینش بکنیم که چرا و به چه اعتبار. خب این خیلی مهمه، چون تا الان یعنی تا سر ورود به بحث علوم انسانی حضرت عالی اصرار داشتیم که در واقع ما عقل فلسفی رو همان عقل برهانی و عقل تجریدی بگیریم و بعد حالا میفرمایید که در واقع این رو تعمیم بدهیم که هر سه معنای عقل رو در بر بگیره. البته من کاملا برام مسلمه که میشه این کارو کرد ولی باید تبیین بشود و بله. خب این حالا مطالبی بود که ناظر به فرمایشات شما و ناظر به نوشته شما بود. اما نکته که حالا بنده میخوام در خصوص کلیت مطلب عرض بکنم به عنوان حالا سنگ بنا و اون قدم اولی که ما باید برداریم اگر میخواهیم اصلا واقعا به معنای علوم انسانی اسلامی بیاندیشیم، این هست که در واقع خب بله ما سنت فکری بسیار غنی داریم و بسیار کهنی داریم که خیلی مبسوط بزرگان اندیشه ما بحث عقل رو چنان که ارائه فرمودید توی ساحات مختلف مطرح کردن و خب البته خود این بزرگان اتفاقا به این نکته که ارتباط بین این ساحات چی هست توجه دارن و این رو تبیین کردن و خب ما هم باید در استفاده‌ای که داریم از نوشته های این بزرگان این رو در اوج توجه داشته باشیم و تبیین کنیم. اما نکته ای که در واقع لازم هست و واقعا مقفول هست متاسفانه در پرداخت ما به علوم انسانی از منظر سنت فکری خودمون این هست که ما اولا نسبت بین عقل سنتی، عقل در معنای سنتی کلمه که میتواند معنای عامی، یعنی در واقع ما میتونیم یک مبانی مشترکی رو استخراج بکنیم با پدیدارشناسی اندیشه سنتی و پس شناخت در واقع پدیدارشناسی و پس شناخت در اندیشه سنتی که این مبانی مشترک بین همه انحاء فلسفه سنتی باشد و در این معنای عام، یعنی فلسفه‌ای که در واقع آنچه که روح اندیشه سنتی رو تشکیل میده، ما این رو استخراج بکنیم و بعد سعی کنیم نسبت بین آنچه که حاصل شده از این پدیدارشناسی با اتفاقی که برای عقل در دوره تجدد افتاده، ما باید اول یعنی واقعا در گام اول باید این نسبت رو درک بکنیم، چون و متاسفانه من میبینم این اتفاق نیفتاده و خیلی سریع در واقع بحث شیفت میکنه به فرض کنید نتایجی و مخصوصا اون بحرانهایی که فرض کنید از رخداد تجدد اتفاق افتاده و بعد ما میگیم که خب پس بنابراین چون این بحرانها اتفاق افتاده برگردیم مثلا به سراغ عقل سنتی. اصلا بحث این نیست. اول اینکه در واقع عقل متجدد رو به عنوان عقل بپذیریم، یعنی اینکه این در این حال که دیگه آن عقل سنتی نیست اما در واقع باز تعریفی است از عقل، تلاشی است که اندیشمندان متجدد برای باز ارائه باز تعریفی از عقل دارن در واقع این تلاش رو مبذول می‌دارن برای این که در واقع بتونن در زمانه متجدد و در زمانه‌ای که شک فراگیره در واقع تجدد نسبت به همه ارکان معرفت شناسی و تمام بنای معرفت سنتی اتفاق افتاده دوباره بتونن علم و معرفت یقینی رو استوار بکنن. اونها دیگه میدونن با تعریف سنتی از عقل امکان نگهداشت این بنای معرفت نیست و چاره ای ندارن جز اینکه بیان عقل رو باز تعریف بکنن و اینکه ما به این توجه کنیم که در واقع همه این تحولات باز داره در ساحت عقل اتفاق میفته. درسته عقل در واقع توی این باز تعریف اون جنبه تجردش رو هم انسان و هم جهان به طور کلی از دست میده و کنار گذاشته میشه، اما این که چون تجردش کنار رفت پس این دیگه عقل نیست، چون گاهن زیاد اتفاق میفته که سریع در واقع این نقد از جانب در واقع اهل فلسفه سنتی مطرح میشه که خب دیگه وقتی دارن مثلا تعریف عقل رو به هم میزنن پس این دیگه عقل نیست، وهمه. بعد حالا اون پیامدهاش فرض کنید عقل نسبت اندیش هست، عقل ابزاری است و دیگه در واقع انسان رو از تعالی میندازه و بحثایی که در واقع اینجا مطرح میشه. عرض میکنم این نوع نگاه که ما نگاه کنیم به لوازم و به آنچه که اتفاق افتاده و بحران‌هایی که در واقع این باز تعریف از عقل حاصل کرده، این یک نگاه در واقع بعدی است که مقداری ما رو در واقع نگاه ما رو منتهی به ساده انگاری میکنه در خصوص رخداد تجدد. ما اول باید بفهمیم که در واقع یعنی بفهمیم که این عقل باز تعریف شده چگونه عقلی است و چگونه میخواد بنای معرفت رو استوار بکنه، دوباره میخواد یقین معرفتی. همطور که فرمودید عقل فلسفی به دنبال علم است، علم محصول عقل فلسفی است و این رشته مشترک بین فلسفه سنتی و فلسفه متجدد هم هست. یعنی اینجوری نیست فلسفه متجدد دیگر به دنبال فرض کنید معرفت یقینی نباشه، نه، فوق العاده به دنبال تأمین یقین هست. و بنابراین من در اگر هم در واقع ناظر به حس میشه، روش شناسیش متفاوت میشه با بحثی که فرانسیس بیکن و دیگران مطرح میکنن، عرض میکنم ما باید در واقع ببینیم که چه تحولی در با تعریف عقل اتفاق افتاده که اینها که این تغییر روشی، این شیفت روشی توی ساحت عقل ممکن شده. و در واقع وقتی این رو فهمیدیم، حالا میتونیم نسبت بین عقل سنتی و عقل متجدد رو در نظر بگیریم که چنان که عرض کردم قدم اول هست با هم برای فهم علوم انسانی. و نکته چرا حالا ارتباطش میدم با علوم انسانی، به دلیل اینکه اساسا علوم انسانی محصول همین عقل متجدده. یعنی ما نمیتونیم از مقوله‌ای بحث بکنیم که در واقع با مبانیش کاری نداریم، مثلا بگیم اوکی این معنای از عقل رو که ما نمیپذیریم. من حالا ناظر به اون رویکرد جناب آقای دکتر زاهد هم همواره این نگاه نقادانه رو دارم که اینکه حالا مثلا اونها توجهی به فرض کنید عقل ندارن یا توجهی به قلب ندارن، حالا عرض میکنم چند دقیقه دیگه، و فقط ناظرن به حس، اصلا و به این عنوان این گونه نیست. و در واقع اینها همه برمیگرده به اینکه ما اولا توی اون مبنا سعی کنیم معنای اون عقل رو بفهمیم. و در رابطه با علوم انسانی چنان که عرض کردم، نکته این که علوم انسانی متجدد که ما چه بخواهیم چه نخواهیم بهش مبتلا هستیم، و اگر بخواهیم از علوم انسانی اسلامی و بومی حرف بزنیم، اولا باید خود علوم انسانی رو با مبانیش درک کنیم تا بعد بگیم اوکی حالا این در واقع علوم انسانی غربی رو ما قصد کنار گذاشتن و عبور ازش رو نداریم، بلکه قصد چی داریم؟ قصد استفاده و در واقع فرارفتن داریم. یعنی آنچه که مزایایی که در اینجا هست رو ببینیم، بگیریم و در واقع استفاده بکنیم، و بعد حالا با پتانسیل هایی که در سنت فکری خودمون هست، در فرهنگ دینی خودمون هست، این رو غنی سازیش بکنیم و در واقع فراتر ببریم و بشه علوم انسانی اسلامی که در راستای فرض کنید تأسیس تمدن نوین اسلامی هست. ازم این که و این یک تاریخچه واقعا یک شناسنامه تاریخی خیلی مشخصی دارد رخداد علوم انسانی در غرب. خب علوم انسانی اصلا با همون اصل رخداد تجدد و با تعریف عقل که دکارت در واقع با بحث اینتلکت به نوعی این رو متصدی این با تعریف از عقل می شود، این زمینه رو فراهم می کنه برای چی؟ برای این که انسان بیاد در محور به اصطلاح اساسا با تعریف همه چیز. بعد وقتی که این اتفاق افتاد، انسان به اصطلاح متجددی سوژه شد. حالا این انسانی که این سوژه خودبنیادی که میخواهد همه چیز رو باز تعریف بکنه و معرفت رو، بنای معرفت رو دوباره بنیان بگذاره، این در کانت کاملا در تعریف همه چیز با مبانی سازگار خود کانتی که در واقع صورتبندی مبانی اندیشه متجدد و روح اندیشه متجدد رو کانت در واقع به خوبی در فلسفه‌اش صورتبندی میکنه، با تعریف همه چیز توی این کانتکست ممکن میشود به جز خود انسان. کانت در واقع 4 مسئله رو مطرح میکنه به عنوان مسائل اصلی فلسفه. میگه در واقع اینکه بدانم چه چیزی رو میشناسم، اینکه بدانم به چه چیزی در واقع چه کاری باید انجام بدم، به چه چیزی امید داشته باشم، و انسان چیست. 3 سوال اول رو در سنقد اولش سعی می‌کنه که خیلی خوب جواب بده، حالا متناسب با مبانی خودش. اما چون انسان در اندیشه کانتی فقط سوژه است و شرط در واقع ابژه، شرط اصطلاحی شناسایی ابژه است و در واقع برای اینکه چیزی متعلق شناسایی واقع بشه و در معنای تجدد ابژه بشود، در اندیشه کانت چنین امکانی وجود نداره. پس انسان ابژه نمیشه و آنتروپولوژی به اصطلاح کانت هم در حد پراگماتیک باقی میماند و به سطح آنتروپولوژی ابژکتیو ارتقا پیدا نمیکنه. این با هگل اتفاق میفته. هگل در واقع با طرح بحث روح مطلق و اینکه روح ابژکتیو که دقیقاً در اینجا بحث جامعه و تاریخ در روح ابژکتیو بحث میشه و پیوند بین فلسفه و تاریخ برای اولین بار در اندیشه هگل در ساحت روح ابژکتیو اتفاق میفته، اینجا زمینه در واقع بحث ابژکتیو از انسان رو فراهم میکنه. ولی باز چون خودش در واقع خیلی نگاه اصالت تاریخیت یا همون هیستوریسیسم رادیکال رو داره، پروژهش پروژه موفقی نیست در به اصطلاح با تعریف انسان و علوم انسانی. خلاصه در این حال که با اندیشه هگل امکانش فراهم میشه ولی محقق نمیشود. این محول میشه به هگلیان جوانی مثل فویرباخ و مارکس که در واقع میان با همون مبانی هگلی ولی کنار گذاشتن در واقع اصالت تاریخیت و به اصطلاح اون بحث مابعد و طبیعی هگلی سعی میکنن علم انسان رو، علوم اجتماعی رو حالا بنیان بگذارن و تلاشی که حالا اونها هم توی با رویکرد خودشون دارن بعدن با رویکرد پدیدارشناسی و توسط دیلتای تکمیل میشه با طرح در واقع مفهوم تجربه زیسته. یعنی دیلتای با اون نگاه پدیدارشناسانهی که دارد اولا تشکیک میکنه در روش شناسی علوم انسانی تا زمانه خودش، به اصطلاح قرن 19 و 20 که در واقع این روش شناسی اصلا مطالعه انسان روش دیگری رو میطلبد و نباید محکوم به روش علوم تجربی باشه. و بعد هم خودش بحث تجربه زیستر، این مقوله تجربه زیستر رو برای مطالعه انسان مطرح میکنه که این تاریخمندی رو دارد، هیستوریسیتی را دارد ولی دیگه در واقع هیستوریسیسم رادیکال نیست که محکوم به شکست باشه. حالا چرا این رو ذکر کردم؟ برای این که بگم یک شناسنامه مشخصی داره علوم انسانی و در واقع ما نمیتونیم این رو نادید و سرسری بگیریم و بگیم در واقع حرفای فرض کنید بی ربطی یا بی اهمیتی مثلا اینجا زده شده چون اینها فرض کنید به ساحت تعالی انسان توجهی ندارن و بنابراین ما کاری اون حرفا نداشته باشیم. نه، اتفاقا ما باید خیلی دقیق و عمیق سر و کار پیدا بکنیم ببینیم چه اتفاقی توی این سیر تاریخی افتاده. و بعد چنان که عرض کردم خود عقل متجدد توی این باز تعریفی که براش اتفاق میفته به اصطلاح دچار بحران میشه. قبل از اینکه ما بخوایم بگیم عقل متجدد بحران، عقل بحران زده است، خود اندیشمندان متجدد متوجه بحران‌های این عقل هستن و به همین خاطر این عقل و اندیشمندانی که در واقع دغدغه این عقل رو دارن سعی میکنن برای رفع این بحران‌ها بیان برن سراغ ارتباط این عقل با ساحات دیگر وجود انسان. و بحث‌های فوق‌العاده جالبی توی رشته در واقع اساتید بزرگوار در بحثشون هستیم، اینکه در واقع حقیقتاً ارتباط بین عقل و فرض کنید ساحت بزرگی مثل ساحت عواطف و احساسات در انسان چیست. آن بحث سنتی که مثلا افلاطون داره که تمثیل عرابران که عقلی هست و یه قوه شبیه و قوه قذبیه ای و این عقل مثلا به این حال که خب تمام سنت فکری ما، البته سنت فکری ما در واقع با پیوندی که از جناب شیخ اشراق با بحث عرفان میخوره خیلی غنی‌تر این بحث رو توش مطرح میکنه، بحث در واقع شهود عرفانی بحثی که اینجا مطرح هست. بعدا میخوام بگم غنی‌تر شده ولی ساختار همان است. ساختار همان نگاه افلاطونیه، این که در واقع عقل حاکم مملکت وجود انسان باشه و این در واقع کنترل بکنه و مثلا عواطف و احساسات هم یک ساحتی هستند که بیشتر پارازیت ایجاد میکنن در معرفت و تا حد ممکن باید کنار برن. یکی از وجوه تجریدی بودن عقل همینه، تجرید از دخالت فرض کن عواطف و احساسات. بعد توی این بازتعریفی که از عقل در دوره متجدد می شود ما می رسیم به یکی مثل هیوم که صریحاً و بی پرده مثلا این جمله مشهور رو داره که عقل برده عواطف است. مثلا این حرفا چه حال اون این رو توی زمانه ای می زنه که فرض کنید خردگرایی و راسیونالیسم دکارتی دیگه در اوج خودش هست با لایبنیتس و اسپینوزا، ولی در واقع اون با اون مبانی تجربه گرایانش میرسونه خلاصه فلسفه رو به این گذاره که عقل همین عقل متجددی که شما مطرح میکنید پرده عواطف است و کانتی پیدا میشه که دوباره از عقل عادی حیثیت بکنه. عقل کانتی هم به بحران میخوره و خلاصه میخوام بگم تو این رفت و برگشتی که عقل و اندیشمندان متجددی که دغدغه این عقل رو دارن در هی فهم عقل با تعریف عقل که بتونه در واقع خلاصه برای ما علم تولید بکنه، معرفت تولید بکنه، بحثای فوق العاده جالبی در نسبت این عقل با سایر ساحات وجودی انسان توی همین پدیدارشناسی مثلا ماکس شلری که من در واقع توی این حوزه کار کردم خیلی عمیق در واقع ورود پیدا میکنه به این که اصلا ساحت عواطف و احساسات انسان رو دستبندی میکنه. یعنی قبل یک نکته هم که حالا اینجا تو پرانتز عرض بکنم، روانشناسا خیلی زودتر از فلسفه میرن سراغ در واقع عواطف و احساسات از باب در واقع اون دغدغه های رفتاری و حالا اون اختلالات روانی و چاره جویی هایی که در واقع برای درمان این اختلالات مفصل داشته باشن خیلی سریع میرن در واقع سراغ اینها. در فلسفه این خیلی به تأخیر میفته. ماکس شلر فیلسوف معاصر 1928 از دنیا رفته، ولی فوق العاده در واقع حرفای جالب اینجا مطرح میکنه که اولا میاد دستبندی میکنه، میگه برخلاف تصور همه عواطف و احساسات ما اصلا از جنس روانی نیستن که بخواد فقط در روانشناسی بحث بشود، بلکه ما عواطف و احساسات داریم که کارکرد شناختی دارن و عمیقا در واقع بحث میکنه که اینها اصلا در جهتگیری های عقلانی ما، یعنی این رویکرد ارزشی، درک ارزش، اساسا مقوله ارزش که در واقع کارکرد شناختی اصلی عواطف و احساسات هست، این مقدم است بر شناخت عقلانی ما. این رو در واقع مفصل و عمیق بحث میکنه و خیلی در واقع به غنی‌سازی مفهومی که از عقل در دوره تجدد مطرح شده. و اینکه این عقل، بله این عقل دوباره با این بحران‌هایی که بهش برخورده و این بحث‌های جدیدی که مخصوصا تو پدیدارشناسی مطرح شده دوباره تونسته برگرده به ساحت مجرد و به نوعی این ساحت رو بپذیره. ولی اگه ما تصور بکنیم که اوکی پس اینا برگشتن سر حرف مثلا فلسفه سنتی، این در واقع خطای راهبردی است، چون اونها در واقع با یک روش شناسی فوق العاده پیچیده میرسن و ما اگر از این روش شناسی بی خبر باشیم در واقع فقط میام بحث های فرمال و سوری در واقع علوم انسانی رو، اصلا همون روش شناسی پیچیده، همون در واقع دور خوردن توی زوایای ناشناخته وجود انسان و چسبیدن، واقعا وقت کلامی بهتری پیدا نمی‌کنم، اینکه به هیچ عنوان این روش تجربی رو که حالا میاد توی فلسفه بازم همون تجربه است، تجربه زیسته، این تجربه در شأن انسان دیگه، نه فقط تجربه حسی علوم حسی، این چسبیدن به تجربه رو اینها به هیچ عنوان توی دوره تجدد ازش کوتاه نمیان. و این به نظر من خیلی خیلی نکته مهمیه. تکنولوژی محصول همین در واقع التزام به تجربه با همه لوازمشه با دقت کمی. یعنی ما مثلا گاهی این بحث میشود که اوکی دکارت اومد کمیت رو جایگزین جسم تعلیمی یا همون کمیت رو جایگزین جوهر کرد و جایگزین جسم طبیعی کرد و بنابراین مابعد طبیعه به ریاضیات فروکاسته شد. این رو مثلا با دید تحقیرآمیز بهش نگاه میکنیم، در حالی که اگه از این طرف نگاه بکنیم میبینیم که در واقع تکنولوژی با همه این قوت که داره محصول در واقع همین نگاه کمی است و این نگاه کمی اتفاقا فوق‌العاده مهم است. اما خلایی که وجود داره و خود غربی ها الان بهش رسیدن این که در واقع در مرزهای بین در واقع جهان مجرد و جهان مادی توی این مرزها باید چه کرد و چگونه در واقع این ارتباط رو تبیین کرد. حالا اینجا ما اگر اون مبانی رو داشتیم، اگر در واقع اون اشراف رو به اندیشه متجدد داشتیم، بعد میتونیم باهاشون وارد بحث بشیم که در واقع اینجا ما میتونیم از پتانسیل ها و از استنتاج از سنت فکری خودمون در واقع بیایم و بگیم که یعنی برای این چالش ها و خلل ها راهکار ارائه بدیم و بگیم مثلا این گونه میشود تبیین کرد. ولی اگر کاری به حرفای اونها نداشته باشیم و فقط در واقع بر سنت فکری خودمون اصرار بکنیم، خب اصلا راه گفتگو که اینجا در واقع بسته میشود. و بعد میگم علوم انسانی در که ما دغدغه بومی سازیش رو داریم اصلا منعقد نمیشود در سنت به اصطلاح در زمانه ما و اون دغدغه بومی ما برای بومی سازی در علوم انسانی تأمین نمیشه. این حالا خلاصه مجموعه مطالبی بود که من می‌خواستم عرض بکنم. خیلی ممنونم از توجهتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، نکات بسیار ارزنده‌ای رو فرمودید. آقای دکتر اگر اجازه فرمایید ما خدمت همکاران گرامی در جلسه باشیم.
فرصتی بود من نکات،
حالا اگرم فرصت نشد انشالله من فکر میکنم که با یکی دو جلسه باز بشینیم این بحث رو. نکاتی که خانم دکتر گفتم خیلی اساسی است.
اشاره کردم.
اینجاست که من احساس میکنم خانم دکتر این با یک جلسه الان نمیتونیم
خیلی جو
بحثش بکنیم، و لذا به نظر میرسد که چند جلسه باعث خدمت همکاران به خصوص در پژوهش کرده باشیم که این بحث رو به یک جای خوبی برسونیم. این نکات خیلی ظریف و اساس هستن. من اگر اجازه فرمایید خدمت همکاران یک چرخشی داشته باشیم، حالا میتونیم بحث رو تا یک ربع ساعت دیگه هم از زمان ببریم اونورتر و دنباله بحث رو بعداً داشته باشیم. خدمت آقای دکتر گودرزی هستیم، بفرمایید. آقای دکتر بعد خدمت شما هست.
خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر می‌کنم که امروز در خدمت همکاران گرامی جناب دکتر ساجدی و آقای دکتر خرمایی و سایر عزیزان بودیم. واقعا خب انسان به وجد میاد این بحثایی که مطرح میشه و اینکه واقعا چقدر ما ظرفیت داریم در اینکه بپردازیم به علوم انسانی و چقدر نیاز هست. به هر حال جزء بهترین ساعاتی هست که من در طول هفته توی این اندیشکده دارم، این بحثایی که مطرح شد و وقتی رو که آقای دکتر ساجدی گذاشتن برای اینکه این بحث عقل رو مطرح بکنن و استارت بزنن برای اینکه انشالله راجبش بحث بیشتری بشود، من میخوام از یه خود در بیام از داخل بحث، بعد دوباره وارد بحث های دکتر ساجدی بشم. اون چیزی رو که ما توی علوم انسانی یه اسلامی احتمالاً و فکر کنم علوم انسانی به طور کلی دنبالشیم، چون من تفاوتی بین حالا علوم انسانی اسلامی و اون چیزی که باید هدف نهایی بشر هست که همه بشر رو شامل میشه نمیبینم. اون چیزی که ما به دنبالش هستیم در واقع دو تا چیز در علم به طور کلی، علم دو تا در واقع هدف رو دنبال میکنه، که مفهوم سازی هست و بعد از مفهوم سازی هم طبقه بندی است. یعنی در همه علوم، حالا علوم زیستی، علوم مادی و بعد علوم انسانی که یه خود متفاوت از سایر علوم هست، به نظرم این دو هدف دنبال میشود، یکی مفهوم سازی و یکی هم بحث طبقه بندی که حالا هر کس هر رشته‌ای داره فکر میکنم بهش مربوط میشه. در رشته مثلا جامعه شناسی طبقه بندی مفاهیمی که مربوط به جامعه است، در رشته روانشناسی طبقه بندی حالا اختلالات روانی هست، رشته ها و زیرشاخه‌های مختلف همه دنبال این هستن که یک طبقه بندی به عمل بیارن که کار اندیشیدن ساده تر بشه و منطبق بشه بر اون چیزی که واقعیت و بتونه انسان از این خطاهایی که ممکنه برش عارض بشه جلوگیری بشه و بعد بتونه این دانش رو انتقال بده به نسل بعدی و نسل بعدی بکوشه که این رو باز سازماندهی بهتری بشه و نهایتا این بشر هست که وقتی علومش تجمیعی شد میتواند یک بینش اساسی نسبت به کل هستی، به وجود خودش و جامعه و هر چی که هست پیدا بکنه. این هست که من از دید من مفهوم سازی و طبقه بندی دو تا هدفی است که به طور کلی علوم دارن. تقریبا میخوام خدمتتون عرض کنم که در سایر علوم مثل حالا علوم زیستی و از طرفی علوم مادی که با شی سر و کار دارن و اشیاء سر و کار دارن، تکلیف تقریبا مشخصه، متدولوژیش مشخصه و ما خیلی راجبش بحثی نداریم، هرچند اونجا هم ما میتونیم بحثایی رو که اینجا مطرح میکنیم اونجا مطرح کنیم. ولی به هر حال مثلا یه در واقع حالا یه کسی که فرض کن شیمیدان هست میره یک شیئی رو زیر میکروسکوپ قرار میده، اجزایش رو مورد آزمایش قرار میده، میشناسه و بعد اینها رو میاره دور و برش میذاره بر اساس ماهیتشون، بر اساس ذاتشون، بر اساس فایدهشون، بر اساس مقاصدی که داره اینا رو طبقه بندی میکنه، سازماندهی میکنه و ارائه میده و دیگران میان از اون دانش استفاده میکنن و روی اون دانش‌های دیگری سوار میشن. ولی در علوم انسانی ما چون با شیء روبرو نیستیم، هرچند که حالا انسان خودش میتونیم بگیم که وجود مادی داره، جسم هست و یک میشه اون رو از لحاظ جسمی مورد بررسی قرار داد، بردش آزمایشگاه و روی جسمش مطالعات متعددی انجام، از این حیث خب با اون علوم مشترک میشه. ولی وقتی میرسیم به بحث در واقع مفاهیمی که یه مقدار از جسم خارج میشن، مفاهیمی هست که ما میدونیم وجود دارند ولی این مفاهیم رو نمیشه زیر میکروسکوپ برد، نمیشه مشاهدهش کرد، نمیشه دیدش و اینها مفاهیمی هستند که خب قابل مشاهده نیستند، عینی نیستند. مثل مفهوم عقل که حالا امروز مورد بحث ما هست، مثل مفهوم نفس که مورد بحث ما هست، مثل خیلی دیگه از مفاهیمی که توی روانشناسی وجود داره، مثلا چی بحث اراده فکر میکنم چیزی نیست که بشه این رو ذره‌بین بندازیم ببینیم اجزایش چیه چجوره، و خیلی مفاهیم دیگری که به نظر من وجود داره، ما نیاز داریم اینا رو وارد علوم انسانی داریم. و در جامعه هم به همین ترتیب مفهوم روح مثلا جمعی یه مفهومی هست که حالا ما به ازای بیرونیشو نمیتونیم مشاهده بکنیم، یک مفهومیه که ما ساختیم توسط ذهنمون. ولی بحثی که توی علوم انسانی مطرحه تا چقدر این مفاهیمی که ما استخراج کردیم و این مفاهیمی که در میاریم و میخوایم طبقه بندی بکنیم که مورد بحثیه که من خواهش میکنم از آقای دکتر ساجدی راجع به این فکر کنن که این علمی که در واقع توی فلسفه اسلام مورد توجه قرار گرفته چجوری میتونه این مشکل رو برای ما حل کنه، کدوم قسمتش میتونه با ما کمک بکنه که این مشکل رو حل بکنیم. ما در واقع مفاهیمی رو که استخراج میکنیم نیاز داریم بدونیم که اینا وهم نیستن، اینها وجود در واقع بیرونی دارند، هرچند که مجردند، هرچند که حالا من مفهوم فلسفی به کار نبرم که خلط مبحث نشود، با مفهوم روانشناسی میگم این مفاهیم مفاهیم انتزاعی هستند، ولی این مفاهیم انتزاعی مفاهیمی هستند که ما در واقع میخواییم ماهیت جوهر پیدا کنن. همون جور که در طبق بندی های زیستی ما به دنبال جوهر و ذات اشیا میگردیم و میخواییم اون وجود رو در بیرون تعریفش بکنیم، تعریفمون جامع و مانع باشد، در علوم روانشناسی، در علوم اجتماعی، در جامعه شناسی به دنبال این هستیم که مفاهیمی رو که تعریف میکنیم واقعیت بیرونی داشته باشند، یا حداقلش اینه که این مفاهیم مفاهیم اساسی باشند نسبت به مفاهیمی که فرعی هستن و ممکنه ما رو دچار انحراف فکری بکنن. منظورم از انحراف فکری انحراف اخلاقی نیست، انحراف در جهت عدم دانش، در جهت جهل. ممکنه یه کسی مثلا یه شاخه‌ای رو بگیره به دنبالش و هیچ وقت به اون اصل مطلب نرسه. منظورم اینه، یعنی ما نهایتا دنبال یک طبقه بندی توی روانشناسی، توی جامعه شناسی، توی فلسفه هستیم که بتونه ما رو هدایت بکنه در جهت این که این انتزاعیات رو به نحو درستی چیکارش بکنیم، این انتزاعیات رو بشکشیم بیرون. بنابراین نیاز به ملاک‌ها و معیارهایی داریم که بتونیم این کار رو بکنیم. این
ملاک صدق این قضایا چیست؟ ملاک صدق این قضایا
بله. حالا
در واقع بحثم اینه که به این هدف نهایتاً میخواییم برسیم که این هدف رو پوشش بدیم که تعریف بکنیم. حالا توی بحث طبقه بندی، طبقه بندی و مفهوم سازی توی رشته های علوم انسانی رو که اینا حالا گفتم چه چیزایی هست، حالا من استفاده ای که از بحث جناب عالی کردم، در واقع یک نقطه عطفی که دیدم، اون بخش عقل فعاله که فرمودید که یه ظرفیتی به نام عقل فعال وجود داره که این عقل فعال در واقع حالا اتصال داره، اگه بخوایم با فلسفه ارسطویی صحبت بکنیم، اتصال داره به یک منبعی که این منبع رو حالا ما به نوعی میدونیم وجود داره، این عقل فعال ازش اومده و بنابراین یک، حالا من تو تعریف جدید، تعریف جدید که توی روانشناسی هست میگم، یک استعدادی داره، یک ظرفیت انسان داره برای درک این کلیاتی که حالا مورد بحث ماست که توی علوم انسانی هست، برای اینکه درک این طبقه بندی میتونه در واقع این رو پیدا بکنه، اما نیاز به ملاکای خارجی هم داره که اینا صحت و سقمش رو بدونه که تا چه حد هست، کدوماش به نحو قوی تری میتونه اون رو طبقه بندی بکنه، کدوماش به نحو ضعیف تری، و این بحث رو فکر میکنم یه بحثی هست که باید راجبش صحبت کنیم که تا چه حدی در واقع این ظرفیت رو ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و بهش بپردازیم. اون چیزی رو که فکر میکنم که حالا مورد سوال من هست اینه که بحثایی که فرمودید، طبقه بندی هایی که از عقل کردید، باز یک بود و مد نظر قرار نداد، یعنی من منظورم فلسفه است، حالا یا تو فلسفه این طبقه بندی ها به همین ترتیب انجام میشه و به اون بوده توجه نداره، یا این که حالا شما جناب عالی این رو مطرح نکردید، در پاسختون میخوام به این چالشم بپردازید. و اون هم اینه که وقتی دارید راجع به عقل صحبت میکنید، انواعش رو صحبت میکنید و مورد بحث قرار میدید میدهید، بیشتر انگار دارید فرد رو یا این انسان که یه موجود فردی داره این رو مورد بررسی قرار میدید و از این منظر نگاهش میکنید و توجهی به اون پدیدایی نوعی ندارید. منظورم پدیدایی فردی هست و پدیدایی نوعی. پدیدایی نوعی میشه اون تاریخچه‌ای که این انسان در واقع داره و میتونه اضافه بکنه به این عقله، که حالا به یه نوعی هم با صحبتی که خانم دکتر بورکپور مطرح کردن، صحبت من همون بحثی رو که راجع به تجربه زیسته دارن مطرح میکنن، حالا تو علوم غربی یک بحثی هست که امروز مطرح میشه و در واقع مورد توجه اینه که یک نفر در طول عمرش، عرض کنم که این در طول عمر میشه پدیدایی نوعی، در طول عمرش، ببخشید، پدیدایی فردی که در طول عمرش در واقع چه تجربیاتی داره و این تجربیات وقتی با برخورد میکنه با فرهنگ بهش اضافه میشه و این تعامله یه سری تجربیات رو میسازه که این تجربیات واقعی هستند. یعنی من میگم این تجربیات وقتی پالایش میشن، وقتی سرند میشن، وقتی غربال میشن، تبدیل به تجربیات میشن که اسمشون رو میذارم تجربیات جوهری میشن. یعنی اون انتزاعیاتی که من الان با یه نوع طبقه بندی دیگه که بگنم، انتزاعیاتی که اصلی هستند. یه کسی که مثلا یک عمر یه تجربه‌ای رو داره مطرح میکنه، این عمره بهش کمک میکنه که اون اساره در واقع اون تجربیات استخراج بکنه و این برای ما خیلی اهمیت داره که یک اون تجربه پشت این حرفیه، دوتا کلمه‌ایه که این میگه، این خیلی فرق میکنه با یه آدمی که مثلا 10 سالشه 15 سالشه داره راجع به دنیا چیزی رو میگه. مسلما ما اینو نمیگه، این میشه تجربه نوعی، پدیدایی نوعی. چیز فردی، پدیدایی نوعی، در واقع اینکه این جمع بشر که حالا دانششون روی هم دیگه انبار می شود چه محصولی رو می سازه و این ترکیبی که اتفاق می افته، این جمعی که ما الان هستیم داریم با هم مباحثه می کنیم، این مباحثه پدیدایی نوعی است. یعنی همه ما افکارمون رو می ریزیم رو هم دیگه و تجارب مشترکی که داریم می ریزیم رو هم دیگه، این عقول رو هم دیگه جمع میشن و این عقول با هم دیگه باز یه نوع دیگه طبقه بندی رو، یه نوع دیگه انتزاع رو میسازن که در طول در واقع زمان هم این ادامه پیدا میکنه و هرچی ما در مسیر زمان داریم حرکت میکنیم انگار داریم نسبت به خودمون، نسبت به پایگاه های وجودیمون، نسبت به اتفاقاتی که باید پیدا بکنیم بینشمون بیشتر میشه، مگر اینکه کسی به تحول و تکامل اعتقادی نداشته باشه. حالا تحول از این بابت میگم که اون بحث داروین و اینا مطرح نشه، ولی بیشتر منظورم اینه که انسان حرکت که داره میکنه حرکت بشر به سوی رشد و تعالی است بر اساس مباحث اسلامی. بنابراین ما اونم باید بهش بپردازیم که این عقل چی میشه، این عقل نوعی چی چه میشه و اینا که رو هم دیگه انبار میشه چجوری میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم برای استخراج در واقع
تجربی.
حالا تجربی هم میتونه فردی باشه هم میتونه نوعی باشه،
تجربی هم اجتماعی.
بله این اجتماعیش به نظر من خیلی مهمه. ما خیلی از اندیشمندان رو داریم، مثلا یونگ راجع به عقل جمعی، راجع به ناخودآگاه وقتی فردی داره صحبت میکنه راجع به جمعیش هم صحبت میکنه که اینا نشون میدن که خب یک ظرفیت جمعی هم ما داریم، یه تعاریف جمعی هم داریم، یه روح جمعی هم داریم که این باید بهش پرداخته بشه، براش مفهوم سازی بشه، طبقه بندی در موردش انجام بگیره که
دقیقه.
یه دقیقه دیگه چشم. به هر حال مجموع این صحبتایی که کردم در جهت اینه که آقای دکتر ساجدی از اون دانش قویی که تو زمینه حالا فلسفه اسلامی دارن بتونن برن روی مطلب اصلی و اون فایده‌ای که این مفاهیم میتونه داشته باشه در حل این گرهی که من گفتم. من این گره رو مشخص کردم، گره ما طبقه بندی تو علوم انسانی است. این رو هرچه بتونیم به واقعیت نزدیک کنیم اون موقع ما در واقع این ظرفیت رو پیدا میکنیم که بریم در مقابل هر کس دیگری، من جمله حالا در علومی که در غرب ایجاد شده، با اونا هم بیستیم و جدل کنیم، بحث بکنیم و بگیم که حالا چجوری ما در واقع به نتیجه خواهیم رسید و حتی اون علوم رو در جامعه خودمون بهتر پیاده بکنیم. چون وقتی ما به سمت طبقه بندی هایی بریم که منطبق بر واقعیت باشه، که حالا این هم یه بحث دیگری بود بعدن اینو صحبت میکنم، منطبق بر واقعیت باشه ما نهایتا میرسیم به توحید که انسان در واقع میتونه مشکلاتش رو به وسیله اون به نحو کارهایی حل کنه که حتی میتونه این الهام بخش سایر کسانی باشه که توی دنیا وجود دارن و علم اسلامی رو به این ترتیب ما میتونیم اشاره بدیم. باز میخوام از این که مصدق اوقات شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. علت این که ما یک وقت مثلا وقت رو کشیدیم این ور چون نیم ساعت دیر شروع کردیم. اگر همکاران ملاحظه فرمایند که من یک کمی دارم وقت رو به جهت باره از موارد از جمله نصب کامپیوتر و اینها، ما یک مقداری وقت رو نیم ساعت دیر شروع کردیم. خدمت سایر همکاران، اگر جناب دکتر روز تر بخرد آج آقا آشون بفرمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان شایستاد بیلاد منوی هست من یه پیشنهاد داشتم و اون این که
ما موضوعی که امروز مطرح شد شاید توی پژوهش کرده بتونیم یک ماه، دو ماه، پنج ماه حتی وقت تخصیص بدیم بهش برای استحصال نتیجه ازش، چون ما الان چشم‌اندازا رو منعکس کردیم، ابعادی که میتونه فلسفه وارد علوم انسانی اسلامی بشه و راه‌هایی که باید وارد بشه و امکان ابعادی که میتونه در اینجا مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. این کفایت نمیکنه برای اثر بخشی و نتیجه دهی. باید یه فرصت این بحثی که قبلا تو پژوهشکده داشتیم در رابطه با قلب، در رابطه با مسائل مختلفی، تخصیص یه وقت مبسوطی، مثلا آیه دکتر ساجدی خانم اورکپور تعیین کنن که در حوزه فلسفه ما 4 ماه وقت میخوایم برای اینکه این مباحث رو هم باز کنیم، هم به حساب میزان اثر بخشیش رو علوم انسانی رو استحصال کنیم. لازمه و به نظرم این زیر ساخت تولید علم ماست و غفلت ازش شاید یه خطا باشه. یه اولین نکته یک میخوام بگم. نکته دوم این که استعداد که میگیم تو انسانهای مختلف ظرفیت‌های متفاوتی وجود داره، یکی استعداد هنری، یکی استعداد، بعد برایند همه اینها میخواد تو حوزه تعقل همطور که آقای دکتر فرمودن هم مفهوم سازی بشه هم طبقه بندی، جامعه هم درست این فردیت انسان ها گروه های مختلف در شکل میگیره که توی هر گروه آورده استعدادی جمعی گروه باز کنش های متفاوتی میتونه داشته باشه. اگر زیر ساخت فلسفی این دو موضوع هم شناسایی بشه به نظرم میتونه خیلی به ما کمک کنه برای اینکه انشاءالله بتونیم سریعتر جلو بریم. تشکر میکنم از
دستیزم. خیلی ممنونم جناب آقای بخرت، محبت کردید.
اینشان رو خوبی فرمودم، ما محاضریم خانم دکتر احتمان حاضرن که احمد بید.
خواهش میکنم. جناب آقای دکتر روزی طلب بفرمید. خواهش میکنم آقای دکتر، 5 دقیقه لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهر. الله علی محمد و آل محمد. نه برای که ترابط بیشتر بشه انشاءالله. بله خدمتون که عرض کنم بحثی که داریم میشه حالا یه مقداری روز به روز ابعاد بیشتر پیدا میکنه و به نظر عمیق‌تر میشه. و ما اگر بحث تحول رو داریم در علوم انسانی که حالا بیشتر تحول از علوم انسانی غربی و تحول در علوم انسانی اسلامی هست، باید یک نگاه همه جانبه داشته باشیم. یعنی هم که ما بیام مثلا حرفای خودمون و حرفای دانشمندان مسلمان بزنیم عبور بکنیم، خب تو تاریخ هم هست و توی کتابوی فلسفه هم هست. اما این تحولی که حالا ما اسم پژوهشین قدر گوشتیم تحول یا یعنی نوآوری و نوآوری به سمتی بره که همخوانی بتونه بکنیم با علوم انسانی که حالا در غرب هست و در عالم الان هست. من احساس کردم که صحبت‌های خانم اورکپور نیازمنده به این هستش که نوشته بشه، حالا با به خود وقت بیشتری این در واقع صحبت‌ها رو کردید و نقدایی کردید و نظرات دانشمندان دیگر رو مطرح کردید، من غربیا و اینا رو مطرح کردید و خود نظرات خود دانشمندان اسلامی هم باز نیازمنده به این مقداری در واقع دقت بیشتری هست توی مباحثش. اینا رو هم از خانم انشاءالله ای رو بنویسن. هم بس که آقای دکتر قدعزی فرمودن این هم مکتوبش میتونیم بکنید که بذاریم رو سایت پژوهشگاه و بعد یه بحث کلی بکنیم برای آینده که این رو به نتیجه برسونیم. اون چیزی که من فکر میکنم و آقای دکتر قدعزی هم اشاره کردن بهش، ما یک عقل جمعی داریم یا یک حرکت جمعی بشر در طول تاریخ، یا ما معتقدیم که بشر از مراحل از نظر فکری و فرهنگی کودکی و نوجوانی رد بشه رس به جوانی و برسه به پختگی در واقع علمی و معنوی و عاطفی، این در واقع همون رو به دست میاره که خداوند میگه، یعنی اون اسلام میگه. به این دلیل که به قرآن هست که وقتی از شوند و فرصد که کی آفریدگار عالم هستی هست و یقولون الله، یعنی بدون تردید میگن که خدا اون آدم آفریده. این بی تردیدی که اینجا بگید تو قرآن، یعنی اون ندای باطنی داخلی اینا سیقولون الله میگه و این ندای باطنی داخلی که قطعی هم هست، همه هم پروردگار رو به عنوان خداوند و به عنوان آفریدگار عالم هستی میپذیرن، یعنی که تمام انسان ها یک روزی به این نتیجه میرسن که مدبر الامور و منشأ همه ارزش ها و منشأ همه هستی و تربیت از ذات حق. وقتی میرسن به اونجا توی عمل دیگه ما بحثای اسلامیمون و بحثای تجربی غربی ها میتونن به هم دیگه نزدیک بشن. من احساسم بر اینه که ما باید این رو حل بکنیم، یعنی اون عقلی که ما میگیم یک در واقع نرم افزاری هست که خداوند در وجود ما گذاشته و خودش دارای فهمه، یعنی اگر با بیرونم بعد میره تبادلش میکنه، یعنی به تجربه میاد اما هنگش میکنه بر موازین فهمی که در درونش هست اینها رو میاد بازسازی میکنه، یا که از قوه به فعل میرسونه. ما معتقد هستیم که خود فطرت که خداوند بر ما گذاشته، فطرت نرم افزار وجودی ما هست. خداوند میگه که فاقم و شکل دین حنیفا فطرتم به حالتی فطرن ناس علیه، بعد میفرماد لا تبدیل لخلق الله، یعنی فطرت یک نوع خلقتی هست در خلقت الهی هست، یا نرم افزار وجودی انسان رو خدا بهش میگه فطرت. که توی اون نرم افزار مثلا فعل همه فجوره ها و تقبه ها هست که شناخت میزان بحث شناخت خوب یا بدی رو بهش میده و علم الانسان ما لم یعلم هست، اون نرم افزار تمام نرم افزار و علوم رو اونجا جا گشته و سایر استعداده که حالا انسان دارد. بعد بگی لا تبدیل لخلق الله، منظورم این خلقت انسان خداوند این به این من حالت آفریدتش. پس آخر امر وقتی که انسان در یه مسیر تکاملی حرکت کنه میرسه به اون چیزایی که تو فطرتش هست و خداوند اون رو قرار داده. بعد میگه لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم، میگه چون که این نرم افزار این انسان عوض نمی شود، نرم افزار وجودش عوض نمیشه، این دین هم که اومده برای راه اندازی این نرم افزار دینم قیم هست، این دینم عوض نمیشه. حالا این ما بخور مثال بزنیم، مثل که یه ماشینی هست که همراهش یه کاتالوگی میاد بیرون که مثلا شما با این ماشین خود کار کنید، روش کار کردن دستور عمل اجرای ماشین اینه، اگر مدل اون ماشین عوض بشه و تغییرات پیدا بکنه او کاتالوگ هم به طور عادی و طبیعی عوض بشه. وقت چه موقعی اون مدل عوض میشه؟ موقعی که یا اون کسی که این رو به وجود آورده مخترعش یه چیز بهتری به ذهنش برسه، یا که چیزی به ذهن رسته قدرت آفرینش نداشته، قدرتی که بخواد اون ماشین اون سبک بسازه نداشته. خداوند هم علمش علم مطلقه، هم قدرت آفرینش هم قدرت مطلقه. پس اون چیزی که آفریده یعنی انسان رو آفریده با اون فطرتش، هم در نظر در مدل کامل هست، نیاز به تغییر مدل نیست، هم در عمل قدرت کامل داشته و در بهترین وجه آفریدتش. پس این فطرت یعنی ساختار وجود انسان قابل تغییر نیست، یعنی نیازمند به تغییر نیست، اصلا امکان تغییرش نیست، چون در بهترین وجه و بهترین قدرت وجود اومده. از این رو لا تبدیل الی خلق الله که میگه بعد میگه زالکت دین و رقیه، این دستور عملش هم این دستور عمل یکی از ادله خاتم بودن دین اسلام همه آیه هست. بله این اینجوری، یعنی همین آیه نشون میده که دین اسلام دین خاتم هست. یعنی خب پس وقتی ما توی این بحث میوم ما وارد میشیم، پس این انسانی که حالا ما از نظر اسلام میگیم نهایتش این هستش، سیقولون الله میگه اگر این جامعه بشری هم قطعا بیرون از این فراز نشیب های قدرت ها که حرکت میکنه به سمت تکامل فرهنگی و فکری میرسن به یک نقطه باید برسن، و اون هم ما میگیم که زمانی هستش که مردم عالم منتظر ظهور حضرت میشن، و حضرت وقتی که ظهور میکنن پشت میزنن به کعبه میکنن یا اهل العالم انا القائم المنتظر، من اون قیام کننده ای هستم که همه شما منتظر رو هستید. یعنی نمیگن به شیعه یا شما بیاد، نمیگن به مسلمان ها، نمیگن به اینا یا اهل العالم، میگن به همه عالم میگن شما، من اومدم شما منتظر من هستید. و اون حرف آخر رو هستن.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب آقای اوگزی. حتما این جلسات ادامه
پیدا کنم انشالله.
خواهش کنم. خب خانم دکتر خانم دکتر کلاس دارید احتمالا.
خب پس پاسخ من نیمونه داری جسه دیگه خانم دکتر.
ما آقای دکتر ما به نظرم میرسه که الان از این قاعده گذر میکنیم، یعنی در یک جلسه مجدد انشالله این بحث رو استمرار میدیم.
اجتهاد بکنم و جلسه آینده که برای بنده هست، چون منم وقتی میخوام وارد مبانی تربیت بشم و فطرت میخوام کار کنم، بعد رو عقل و تجربه و دل میخوام کار کنم و صدا مچی. اگه اینو کاملش بکنید بعد بحث من راحت تر میشه.
اجازه بده چون بحثا خلط نشه. یعنی اون مبحث به ما نسل جای خودش، این مبحث رو انشالله چون من فکر میکنم حداقل یه جلسه دو ساعته دیگه ما برای قاعده لازم داریم. اگر اجازه خانم دکتر بیش از این ما خواهش مون، خیلی استفاده کردیم، نکات خیلی خوبی رو
نه
جای خودش در آیت برنامه ریزی، چون توسط مرکز نظری پردازی کرسی های نظری پردازی هم برنامه ریزی شده است.
هفته آینده تو این بحث ها گیر
میکنیم. حالا انشالله این هم قابل، چون اینا استمرار داره.
مستنه که چقدر این وقت میخواد برای پرداختن به مسئله در پژوهش کده، یک ماه، شش ماه، چهار ماه بس. که تخصیص وقت بگیره تو برنامه یه پژوهش کرده، چون برنامه بعدی ما فقط یعنی بعد از این کرسی ها مسئله فقط ارائه جامعه شناسی سرعتی
داریم
که بودم یک جلسه یا دو جلسه.
حالا انشالله ما تعیین وقت کنیم.
تخصیلی باید اگر
و پیشنهاد من اینه که آقای دکتر موقعی که دارم بحث میکنم مشکلات و مدارسی که در زمینه هر نام هست توش بیارن دیگه. این
بزار محترم تمام آقای اوجی
هاشون
من برم نکته اینه برم
نام شریف رو اصخایی میکنم هاشون به معرفی بفرمایی ممنون میشم هاشون
قرونه هستم قرونه با دانشگرده و قرونه سیاسی
خواهش کنم توفیق نصیب ما شد
بیشتم آینده پجمی
بایدش جاله
خوش آمد میگیم شما
ببخشیم
استفاده کنیم اما اون چیزی که بیشتر الان شنیدیم بیشتر تاریخچه فلسفه بود و مناقشات فلسفه اسلامی و غرب بود و چیزی از زرکیت و این تحقیل من انتظار برستم جز فکر میکنم هفتش دقیقه
مثلا ناخنش مقدم داره تحقیلی ها رسیم یکی میفرمانه الامده ایلام کده
جلسه یه چون باشه که مثلا دارم بحث اصلی رو آخر آره یه جلسه یه چون باشه مثلا چشمنداز های واقعه شروع بشه حالا به نسبت اگه مثلا احتیاج به توضیح هست اگر به بحث آده ما استفاده کردیم ما همین به شخصه از صحبت ها استفاده کردن کنیم از کل مثلا دو ساعت وقتی باشیم شاید من هشت دقیقه یا هفت دقیقه واجبه این موضوع بیشتر بحث آره بیشتر تو مقدمات و مناقشات فلسفی و اینا سهی شد
و من یه توضیح فقط توضیح بکنید این بحثی که اینجا رو بودیم یه در واقع عقبه داره این عقبه نه منظورم اینه یه عقبه بسیار عقبه تاریخی توی دورا همین حساب
پژوهش
کرده داره توی پژوهش کرده بسا به اینجا رسید که حالا ما باید عقل معنی کنیم یعنی اون سلسله بسا به اینجا رسید آقای دکتر فهمیدن خب شما تعریفتون از عقل چی گفتیم یه جلسه میبره حداقل تعریفون این هاست این ادامه اون عقبه پیشینه در واقع پیشیدی
و اون نکته‌ای که شما آقای دکتر فرمودید نکته شاید اینجا اون گپ قضیه است یعنی ما آقای دکتر فرمودن شاید که از من یه جمع‌بندی داشته باشم اینجا آقای دکتر به خوبی یه تاریخچه از علم نفسی از عقل رو فرمودن و خانم دکتر هم تلای بسیار خوبی روی این قاعده داشتن به خصوص این که اون روند تعریف عقل در عصر تجدد چه تغییراتی کرده ولی اون تعریف علم و نفسی خودمون راجع به عقل اون تحول لازم رو پیدا نکرده یعنی ما در همون چارچوبه مانده ایم بعد احتمالاً بعد از ملا صدرا و علامه طباطبایی که تقریر کرده ملا صدرا رو دیگه ما تعبیری از عقل آنچنان که باشد نداشتیم یا دیدگاه‌های جدیدی توی این حوزه نبوده است اما اون چیزی که آقای دکتر فرمودن همچنان به عنوان یک نقد بجاست یعنی ما قرار بوده است برویم سراغ این قاعده‌ای که این عنوانی که براینده اون ارمغان اون ظرفیت اون برای علوم انسانی جدید چگونه است اینجا به برخی از سوال‌ها مواجه شدیم یعنی سوالایی که خانم دکتر اورکپور فرمودن که خب حالا اگر ما میخوایم بیاریمش تو اون ظرفیت این چیکار بایستی بکنیم این فراینده چیه آی دکتر فرمودن که بایستی چگونه به سمت طبقه بندی برویم اصلا و به طب اینجا همچنان اون سواله یک سوال اصلیه ظرفیت عقلی که داریم میگیم برای تولید علوم انسانی اسلامی چگونه است یعنی جنس این عقل اصلا چیه یعنی آقای دکتر ساجدی الان بحث‌های جدیدی که حضرت عالی بحثایی که شما فرمودید خانم دکتر اورکتور فرمودن میبخشید میدونم در اصرار هستید و این که آقای دکتر فرمودن یعنی ما الان داریم وارد عالم بسیار پیچیده علم شناخت شدیم که یک تعبیرهای تجربی دارن راجع به عقل که اصلا ما این چارچوبه های فعلیه که ما داریم بحث علم و نفسی میکنیم داره فاصله زیادی میگیرد ما چه کار میتونیم توی نوزه بکنیم این یکی از اون زمینه هاست و اون طلب شما همچنان میماند یعنی کاملا منطقی و بجاست
ایزازی منم یه جنبندی مختصری در از یه جمله بگم
که خیلی هم ابتر نمونه بحث ها، زمینی که خیلی استفاده کردم هم از نقادی ها و صحبت های خانم دکتر و همچنین آقای دکتر گودرزی و سایر عزیزان، نکته اینجاست. ببینید ما تا اینجا آنچه که به دست آوردیم اینه که یه تعریف ساده ای از آنچه که عقل به حساب وجود داره، کاربردهای واژه عقل توی حوزه‌های مختلف، تو کلام، فلسفه، اخلاق، اینها و همچنین عرف داشته باشیم، کاربردها داشته باشیم، ارتباط این قطعا همینطوره خانم دکتر، باید اینها رو با هم مرتبط بکنیم و بعد از ارتباط اینها یک مفهومی درست کنیم برای حل مسائل علوم اساسا. قضیه بر همین هم بوده، یعنی از اون اساس اینا رو گفتیم برای همین مسئله. نگاه کنید این بحث عقل تجربی، اون تقسیماتی که حضرت آقای جوادی داره تو کتاب منزلت عقل در هندسه معرفتی، عقل چهار قسم تقسیم کن: عقل تجربی، عقل نیمه تجریدی که عقل ریاضی باشه، عقل تجریدی که عقل فلسفی باشه، و عقل ناب که در واقع عقلی است که عرفان نظری رو میفهمه و میتواند آیات کریمه رو که بار عرفانی داره اینها رو درک بکنه و استخراج کنه بفهمه. عقل ناب اسمش عقل ناب. ما بتونیم نکنید، من عرضم اینه، ما برای علوم انسانی اجمالا فقط باید بتونیم این سه چهار عقل رو در راستای هم و در پیوند هم ازش استفاده کنیم برای بحث علوم انسانی. به یه معنی که اینها یه مجموعه هستند که این تو این دستگاهواره علوم علم دین قرار میگیرن. ما اگر دنبالی هستیم که علم انسانی، علوم انسانی اسلامی تعریف بکنیم، علم اسلامی، علم علوم انسانی اسلامی میشه علم، میشه معرفت دینی. معرفت دینی فقط فقه و اصول و تفسیر نیست، علوم انسانی اسلامی معرفت دینی. مگر ایشون پسوند اسلامی شو بذارید کنار، بذارید کنار علوم انسانی، بگید خب علوم انسانی که الان وجود داره که تحول هم داره میکنه، مگه تحول نداره؟ دائما در نظریات جدید میاد مرتب، هم تو حوزه روانشناسی، تو جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم علم سیاست، مرتب داره تئوری های جدید، دیدگاه های جدید وجود داره که این همه مقالات که میمیسن اوه فراوان ملاقات کنه، هر روز مطلب جدیدیه در تحول پیدا میکنه. حالا این تحول های اعتقادی اون بسر اینه که اعتقاد است. ببینید من نکته اینجاست، اگر قراره که با بوم اسلامی، با مفهوم اسلام بیاد تو چارچوب اسلامی، لازمش اینه که ما از این هر چهار تا عقل استفاده بکنیم. عقل تجربی رو قطعا نباید کنار بذاریم. متعقل تجربی اینجا تجربه مفهوم عامش من دارم عرض میکنم، همین مفاهیمی که الان شما توی انسانی دارید در واقع همین تجربه زیستی که خانم دکتر گفتن عقل تجربیه، همون کاوش هایی که همکنون و در عصر معاصر یا یک قرن پیش دانشمندان مغرب زمین، فیلسوفان انسانی مغرب زمین در واقع در شناخت انسان کردن، در یافتن و واکاوی اون زوایای وجود انسان کردن، عرض کنم بروز شما همه عقل، اون عقل زیستی رو اسم سری عقل تجریدی، ما اینا رو به عنوان عقل تجریدی هستن، عقل تجریدی نیست. ولی من عرضم اینه که اینا رو باید ببریم بیاریم در راستای عقل تجریدی قرار بدیم. یعنی اگر اینا در راستای عقل تجریدی قرار نگیره، اگر هماهنگ با عقل تجریدی، عقل فلسفی، عقل برهانی با هم تعریفی عرض کردم، من همه ترغوب این منظور بود که بگم اگر اینها در این مسیر قرار، یعنی مگه در تعارض بیفته، اگر این مباحث در تعارض بیفته با عقل تجریدی، با عقل برهانی، اون وقت ما از اساس اون خانه‌ای رو که داریم بنا می‌کنیم یه خانه‌ای است که از پایبست ویران است. پایبست این خانه باید عقل تجریدی باشه و عقل ناب، اونم با مفهوم، با یعنی پرورش یافته در مکتب وحی، اون بگونه ای که با بعد هماهنگ باشه.
خیلی ممنون.
خلاصی از عرض منه. حالا این باید باز بشه قطعا، این بحثای آقام دکتر خیلی میتونه قابل استفاده بشه وقتی که در چالش قرار بگیره. این ما حرفای فیلسوفان اسلامی بزنیم، شما فیلسوفان غربی، اینها ببینیم کجا اون وجوه مشترکه که چه قسمتش میتونیم برگیریم استفاده بکنیم و کجاش به درد ما نمیخوره و با مابانی ما در تعارض قرار میگیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
این بسیار میتونه بحث خوبی بشه. صلی الله علی محمد و آل محمد. عذر میخوام اگه که سرتون درد بکنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این صلوات هم در واقع پایان بحث بود که
تجربی و... تجربی و تجدیدی که ریاضیات باشه، تجدیدی که از
برنامه فلسفی و عقل ناب خیلی استفاده کردیم.
عقل ناب
شما بفرمایید. خواهش می‌کنم
بله، خیلی تشکر میکنم، خیلی بحث مفیدی بود که در گرفت بعد از برای آقای دکتر. فقط نکته این هست آقای دکتر، قطعا همینطور هست. من عرضم اینه که این عقل تجریدی که میفرمایید در تعامل با این عقل تجربه زیسته متجدد با همه فراز و نشیب هایی که داشته میتونه در واقع پتانسیل هاش برملا بشه و میتونه غنی سازی بشه. ببینید عالم مجردات عالمی است که و اصالتش هم حفظ
دقیقاً یقینی بود، اصالتش یقینی بودن
دقیقاً توی این بحثی نیست. من میخوام بگم یک به اصطلاح حلقه گم شده ای در اندیشه سنتی وجود داره، اونم این که هر آنچه که رسید به مرز مجرد دیگه در واقع اون بحث ربط مادی مجرد همیشه فقط توی حوزه در واقع فلسفی بحث شده و به معنی واقعی کلمه، حالا دیگه ما سر بزرگواران رو درد نمیاریم و بحثای عمیق فلسفی، معنی واقعی کلمه اگر توی بحث موجود در فلسفه سنتی مون نگاه کنیم نهایتا تبیین در واقع این ربط در نقطه ابهام باقی میمونه که نهایتا این مادی و مجرد و این جنبه مجرد و احکامش به نوعی غلبه پیدا کرده و ما طبیعیات سنتی مون در این حال که تا زمان ابن سینا خیلی رشد کرده و بله و خود جناب ابن سینای ما یک پیشگامان علم متجدد هست و ما بیخبریم از این واقعیت، اما تو همون به اصطلاح مقولات سنتی متوقف مانده. ما این ربط بین فلسفه و علم، ربط بین تجربه کمی و عالم در واقع مجردی که ما در فلسفه ازش بحث می‌کنیم رو در واقع تبدیل ناشده گذاشتیم. من می‌خوام بگم اون پتانسیلی که الان وجود داره حالا که ابن سینا هم محل بحث هست، من می‌خوام بگم اون پتانسیلی که الان وجود داره این هست که ما از بحث‌های موجود بهره می‌گیریم، دقیقاً برای اینکه پتانسیل‌های موجود در سنت فکری خودمون رو هم غنی‌سازی بکنیم، پویاسازی بکنیم، ما ازشون استفاده بکنیم. و نکته نهایی من اینکه در واقع در این حال که ما علم و نفس داریم در اندیشه سنتی، ولی علم و نفس به عنوان معادل علوم انسانی متجدد نیست و این تفاوتش باید در نظر گرفته بشه و بحث بشه، اینکه انسان اساسا تعریف متفاوتی پیدا میکنه از شی متجدد و نسبت بین خلاصه علم سنتی و علوم انسانی متجدد هم که گاهن فرق میشن و چی میکنن میگن اوکی ما علم و نفس داریم و این علوم انسانی رو مطرح کردن. به نظر من اینها اتفاقا باید آقای دکتر مهمان ما هستید از دانشکده حقوق که خیلی مقدم رو عرض میکنیم، در واقع اصلا نکته همینه، ما اگر بخوایم آینده رو بپژوهیم و بخوایم در واقع برای آینده چشم‌اندازی داشته باشیم باید در واقع اتفاقا این بحث ها رو این مناقشات رو تکلیفش رو روشن کنیم، به قول آقای دکتر مثلا زیرساخت های فلسفیش تأمین بشود تا بعد بتونیم برای آینده چشم‌انداز رو بدیم. حالا انشالله این کاری هست که بخوایم انجام بدیم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، بحث های خیلی زیبایی است. همگی عزیزان رو تا جلسه آینده به خداوند بزرگ میسپارم. انشاءالله ما این بحث رو مصررانه آقای دکتر ادامه خواهیم.
خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از این فرمایشاتی که داشتید.
سپاس می‌کنم.